بسم الله الرحمن الرحيم. بله، فکر به نجنه رسیدید؟
خانوم ها فطرت آقایی میگه بحثی که شما صحبت کنید با خانوم جستانی به این سمت رفتن که خیلی اینو، یعنی خانوم ها فضا رو جوری مطرح شده که اینگاه دقیقا آقایون هم باید یه خانوم رو دوست داشته باشن، اون خانوم هم باید با یه مثلا اینو متقابل رفت و برگشت. ولی مثلا فطرت مرد شاید اون فضا رو داره
که میتونه در آخر از اول اسلام هم بوده، از قبل اسلام هم بوده، از ایران هم بوده، قبل از اینکه حالا چیز بیاد اسلام بیاد اینها، که مردها فرقود ازدواج داشتن ولی هیچ وقت اون در زن نبوده.
خب
میدونم
اینش
میگه، چجوری این جزء آقای مطهری برای اینجا نسبت بده. ببین، یا شما میگه توی تک همسری رخ میده، خیلی راحت بود. آقای مطهری حرفش اونجا اینه، میگه چند شوهری علتی که نگرفته، مشکل اصلی چند شوهری این است که با جد دعوت به خالصانه مرد توسط زن ناسازگار است.
مرد
انصاف طلبه، زن چرا نتونه؟
خب نه، زن ویژگیش اینه که نمیتونه
جذب کنه.
مرد وقتی یه مرد دیگه یا هست
نصف تلاش کنه،
نکتهش همین. بله، خب حالا مثلا میگم درست، نه نکته ناظر به همینه. منتها ببینید، حالا بس همینجا من یک دو مقدمه دیگه میگم، بعد اینو چند تا قانون دیگه رو با هم دیگه توضیح میدن. یه مقدمه دیگه برای همین بحث قوانین خانواده که قبلا مفصل بحث کردیم این است که مبنای اصلی قانون در خانواده مودت و رحمت و عدالت در واقع فقط برای حداقل هاست. اون یادتونه واقع بینی و آرمانگرایی، یعنی قانون بر اساس مودت و رحمت طراحی میشه نه بر اساس عدالت. البته قوانین باید یه کاری کنه که اگر افق مودت و رحمت حاصل نشود از عدالت پایین تر نیاد. خیلی این مدلش فهم کنه. اگه شما از اول هدفتون این باشه که عدالت رو محقق کنید، متفاوت میشه با اینکه از اول هدف این است که مودت و رحمت رو پیاده کنید، اگر نشد عدالت رو پیاده کنید، که اینو قبلا مفصل گفتم. اینم مقدمه دوم این بحثه. یه مقدمه دیگه هم هست، یه مقدمه، حال مقدمه به این معنا شاید نگیم مقدمه است، ولی حداقل تو فضای قانون گذاری من سه تا تبصره یادداشت کردم. گفتم که نشست تبصره که توی فهم قوانین مخصوصا تو بحث سه تفسیر درباره قوانین شریعت، بخش ناظر به کل قوانین، بخش ناظر به قوانین شریعت. یک، ضرورت نگاه سیستمی. منظورم از نگاه سیستم مثلا منظور کلمه سیستم رهزنه، نگاه جامع منظورم، نگاه همه جانبه منظورم اینه. منظورم چیه؟ این است که وقتی ما میخوایم قانون رو تحلیل کنیم، یه بار شما تک تک این حرفت رو تو سازمانان هم هست، یعنی نباید شما فقط یک عامل رو در نظر بگیرید. می‌بینید این قانونه، یه اثر روی خود اقتضای خود قانونه، یه اثر لوازم است که این قانون تو سایر قوانین می‌ذاره. انجام این قانون تو جاهای دیگه خروجی می‌گیره و خیلی وقتا اون خروجیش تو جاهای دیگه مهمتر میشه از خود لازمه مستقیم قانون. اینو یادآوری کنید، یه مثال خیلی خوب براش دارم که حالا تو تبیینش وقتی وارد قوانین میشم شرحش میدم، ولی یادآوری کنید بگم. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی میخوایم یه قانون بذاریم، مثلا الان اینا که خواستن قانون جمعیت که بگم اشکالات قانونه، ما قانون جمعیت بذارم فقط فکر کردن چیکار کنیم جمعیت زیاد بشه. این اشتباه بنیادی است تو فهم قانون گذاری. مثلا یکی از علتی که ما شریعت نیازه این است که ما اینقدر بیفهمیم. در حالی که شما وقتی میگی چیکار کنم جمعیت زیاد بشه، اگر این کارو بکنی مثلا تو نگاه ظاهری جمعیت زیاد میشه، اما مثلا دارم میگم این کارو که بکنید تورم بیشتر میشه، تورم که بیشتر شد امکان تشکیل خانواده سخت‌تر میشه، برای همین خانواده کمتر تشکیل میشه. منظورم اینا، یعنی همین این مسئله یه سویه مستقیم داره، یه عالمه روابط دیگه داره. و شما وقتی میخواید یه قانون تحلیل کنید، باید تو مجموعه همه عوامل ببینید، نه اینکه فقط این قانون رو ببینید و خروج خودش. که حالا یه مورد که من دارم این است که اصلا یه قانون گذاشتن کاملا نقیض جواب گرفتن تو قرن، نقیض جواب گرفتن. یک قانون گذاشتن یه مشکل حل کنن، دائما اون مشکل داره به شدت زیاد میشه به خاطر همون قانون، نمیتونن هم برش دارن. خیلی وقتا قوانین یه جوری که شما میذاری بخوای برداری، خودش یه مشکل دیگه ایجاد میکنه. مونده موندن توش که بمونه یا نمونه. خودشون دعوای سنگین دارن یه قانون میخوام اینو بگم مثلا فهرست مطالب بگم. نکته دوم این است که ما که میخوایم در قوانین شریعت بحث کنیم خیلی مهمه قوانین بحثی که ما میکنیم در حد حکمت نه علت. فرق حکمت و علت رو میدونید دیگه که توی بحث فقه میگن بهتون دیگه. بیاقایم مثلا به این جهت هم هست اما خدا فقط اینی که تو ذهن منه موجب شده که این حکم رو بکنه. تو بحث اعتبارات فکر کنم نکته رو گفتم براتون، گفتم سه گونه تحلیل قانون یا نگفتم برای کلاس شما. ببینید حالا یه کمی میگم این یه بحث مفصل داره شاید بعد یه جلسه روش بپردازیم، ولی الان اصل نکتهش رو میگم اگه نرسیدیم بعدم بعدش حداقل این مطلب که دارم میگم. من تو دو تا مقاله به عنوان نسبت فقه و اخلاق دو تا مقاله تو سایتم هست، دو تاشون ناظر به یه مطلبه، من تا یکیش از زاویه تاریخی رفتم بحث کردم، یکی از زاویه تحلیل فلسفی گفتمش. تو این اون دو تا مقاله این حرفم مفصل شرح دادم. الان خیلی تیتروار میخوام بگم که برای بحث ما فعلا لازمه اینه که ببینید از اشتباهاتی که افراد میکنن فهم قوانین شریعت که همش اون بحث شریعت رو نوشتم گفتم عقل ما نمیفهمد این نکته همش به اون برمیگرده. این است که ببینید حداقل سه سطح اعتبار قانون وجود داره. این سه سطح میگم حداقل سطح وقتی واردش بشی ببینید 5 6 سطح خود همینا، ولی این سه تاش خیلی تفاوتش با هم واضحه استدار که دارم میگم. و نکته اصلی من این است که عمده قوانین شریعت از دسته سومه و ما عمدتاً از دسته اول یا حد اکثر دوم تعریفش میکنیم، برای همین است که اشتباه میکنیم. اون سه تا چیه؟ با سه تا مثال توضیح میدم. یه مثال بحث راستگویی و دروغگوییه. فکر کنم گفتم کلاس شما نگفتن الان دارم مثال شما یادتون نمیاد راستگویی و قتل نفس اینا رو گفتم براتون.
بله
راستگویی و قتل نفس. خب به سطح اول راستگویی دروغگوییه، هر کی اینو میشه چی میگه؟ میگه باید راست گفت نباید دروغ گفت، خیلی مستقیمه. سطح دوم این است که هم راستگویی هم قتل نفسه، چیکار بکنیم؟ اشکال نداره اینجا دروغ باید بگویی. نجات انسان به قدری مهمه که این دوتا زهر در هم میشه، خروجیش میشه که تو این مورد دروغ بگو. این دوتا رو گفتم، سطح سوم نگفتم. سطح سوم مثل خمر و میسره، گفتم یا نگفتم؟ این خمر و میسر رو گفتمش پس گفتم اینم که خمر و میسر چیه؟ یه عالم منفعت داره یه دونه ضرر داره، خدا داریم که سرجمع همش اینه. اغلب قوانین فقهی از این دستی آخره، نشان میتونه حد بزنی حکمت حرمت خمر این است که عقل را زایل میکند اما نه علت. تو اینجا علت راستگوی خودشه، یعنی علت شما شناسایی کردی، برای همین اینا میشه احکام ارشادی. این عقل شما میتونه اینو تشخیص بده اما این احکام مولویه، احکام مولوی عقل شما نمیتونه تشخیص بده علت را. اونجا نمیشن علت را نمیتونه تشخیص بده، فوق شکمت تشخیص میده. خروجه این بحث چیه؟ سمرش این است که اگر تو این موارد شما حتی این حکمت زیر سوال رفت میتونی بگی حکم دست بردارین؟ یعنی شما تو اینجا میگفتی میگه من میدونم راستگویی به خاطر اینه، من با قتل نفس سازگار شد پس میفهمم که راستگویی باید بذاره کنار، ولی اینجا نمیتونی مثلا بگی آقا جون شراب چند قطرهش که عقل را زایل نمیکند پس چند قطرهش اشکال ندارد. منظورم معلوم شد؟ خیلی از احکام که من الان میخوام بحث کنم این اینجا دارم تذکر میدم. این نظمی که دارم میگم من چند سال اینو گفتم به نظرم خیلی نظم معقولیه، خیلی منطقیه، اما اشتباه میکنید اگه فکر کنید این دیگه تمام شد حرف، یعنی دیگه ما به خدا نیاز نداریم با همین مطلب میریم جلو، هر جا تو احکام فقهی خلاف این دیدی میذاریمش کنار. نه همین حرف من با اینکه میدونم خیلی معقوله در حد حکمت نه علت، این تذکرش اینه. معلوم شد چه نکته معلوم شد دیگه. سومین تذکر این است که حواستون باشه قوانین همیشه اکثری‌اند نه همگانی. توی مقام قانونگذاری دارم میگم و نه تو مقام اجرا، یعنی این حکمت هایی که ما شناسایی میکنیم تو اکثر موارد باشه قانون گذاشته میشه، نیاز 100% موارد توی قانون شامل بشه. مثال خیلی سادهش این است که ببینید وقتی چراغ قرمز میذارن برای همه میذارن، بعدش شما نگاه میکنن میگن خب حالا یه مواردی هست که باز میشود به نحو اکثر این موارد رو درآورد، مثلا میگن آمبولانس استثناست، آمبولانس رو استثنا میکنن، برای همه آمبولانس رو استثنا میکنن. دور همشون. در حالی که همونجا قبلش در نظر بگیرید شما الان بچه‌تون خدای نکرده مریضیه، یه مشکل، یه چیز خورده، بعد سریع برسید بیمارستان. اگه مثلا 10 دقیقه شما بشه مثلا بیرو، بچه از دور رفته. بعدش پیش بیاد دیگه. الان بچه تو گوشتون باشید، خود گوشتی رو گاز داری میریم. میرسی چراغ قرمز، وای میسی یا نه؟ ها؟ وای نمیسی. میگه الان 10 دقیقه رو 10 دقیقه نمیتونم برای 10 دقیقه وایسم. پلیس شما رو جریمه بکنه یا نه؟ آقا حق داری، واقعا محق کار درستی میکنی شما.
چرا؟
چون اکثریت در نظر گرفته. چون اگر قرار باشه که به خاطر بچه شما جریمه نکنه، از فردا هر کی بخواد چرا قرار دادشه به بچهش بگه قش کن. یعنی اگه قانون قانون اگه تونستش فضای اکثریت دومی تعریف بکنه، بگه ماشین آمبولانس غالبا تو حالت استراره، این ماشین آمبولانس کلن استرس دار، حالا این موجب میشه یه سوء استفاده از قانون بکنه. تو تهران میدید جنر خیلی از این چیزا چند وقتش گرفتن دیگه، چند تا این چیزا آمبولانس گرفته بودن باش مسافر جابجا میکردن، این پولدارای چیز آمبولانس گرفتن مسافر جابجا میکردن، این مسافرای خاص و اینا جابجا میکردن، چون که آمبولانس میندازه خط ویژه، میندازه چیزی هم جریمه نمیشه. پلیس میتونه بگه خب پس ما هر آمبولانسی دارن میشه نگرش داریم، چک کنیم ببینیم چیزی یا نه. نه چرا نمیتونه؟ ولی ما میدونیم سوء استفاده میشه به خاطر اینکه اون قانونه اینا 10% افراد میتونن این کار بکنن. میدونیم اگه یه زمان شد 90% آمبولانس هایی شد این قانون برن نه قانون دیگه میزنن. درسته منظور برسونم؟ این خیلی مهمه، خیلی مهمه. اصلا این مجلسی های ما اینو بفهمن نصف قوانین که میزنن میزنن کنار. یعنی چی؟ همیشه فضای قلبه خوب اینو میدونن، همیشه اون 10% اون کمر رو هی روش مانو میدن، هی روش مانو میدن، هی روش مانو میدن. شما فکر میکنید ای داده بیداد، بعد برای اون 10% میخواید قانون بذارید، این 90% رو بیچاره میکنید. الان یکی از مدل هایی که گفتم وقتی که ما اومدیم تو مدل غربی، ما یا به این مدل غربی میفهمن خودشون تو مدل خودشون. برای همین بر یکی دوستی اومده بود مالی دانشگاهی از دانشگاه 10 دانشگاه برتر جهان بود، این دانشگاه به لحاظ رده بندی های جهانی اومده و در روی کارها و مدل‌های برخورد اونجا میگفت. اونا بیچاره حق دارن رو میکنن جز دهتای برتر، میفهمن قانون یعنی چی. گفت اینجا خیلی قانون گران، یعنی همه چیز به اساس قانون باشه. در این حال اگر شما نشون بدی که حالتت حالتی است که واقعا به لحاظ قانون نبوده، خیلی باز راه میان، خیلی جالب ها، درست برخلاف ما از این ور با میافتیم از اون ور، یا کلا بی خیال قوانین میشیم، یا میگم قانون گفته شما مشکل دارید مشکل خود، شما مشکل دارید من مشکل خود. یه دیگه این فضا میگه قانوناشون باید همه رو رعایت کنید، اما میگم من خودم تو فلان موقعیت این مشکل رو داشتم، رفتم به گفت یه مثلا چیزی هم دارن غیر از استاد راهنمایی اصطلاح دیگه هم گفت که دارن که میگم به اون گفتن مشکل رو مطرح کردن، اون با فلان چیز مطرح کرد، گفتن باشه در مورد تو اینجا این کارو نکن. گفت 3-4 مورد که تو ایران هر کدوم از 3-4 موردش بشه یا بعد پارتی باشه یا بعد نمیدونم چیز باشه. درسته منظور رو برسونم؟ ببین طرف میفهمه فضای قرارداد بوده، قوانینشون قرارداد بوده، قرارداد برای این بوده که کارا راحت تر را بیفته. حالا اگه این قرارداد ما یک کاری رو داره خلل ایجاد میکنه، برای این آدم این استثنا رو میذاریم. حالا تو کشور ما چی میشه؟ میگن که معلمی دانش آموز رو کتک زد، آقا از فردا قانون میکنیم هر معلم ها مطلقا حق ندارن هیچ کی رو کتک بزنن، تنبیه کلا ممنوع است. بابا اقتدار معلمو چیکار داری میکنی با این قانونت؟ شما این معلم رو بگیر تنبیهش کن، مجازاتش کن، هر کاریش بکن، همه میفهمن نباید این کارو بکنن. یه قانون میذارید حالا هر معلمی سر کلاس به دانش آموزش میگه تو، این به من گفته تو میرن درست منظور برسونم، همینجور بگیرید تو چقدر قوانینی که تو دانشگاه ها تو جای مختلف مثلا حضور قیام، مثلا
حضور
نیروی
نظامی تو دانشگاه گذاشتن هیچ نیروی نظامی حق نداره وارد دانشگاه،
یعنی همیشه می مثلا خود همین من چرا با این حضور قیام کلا مخالفم؟ میگم بابا یا کلاس من به درد میخوره یا به درد نمیخوره. اگه به درد خورد دانش آموز مجبوره بیاد، اگه به درد نخورد چرا مجبورش کنم بیاد؟ بعد خب یه تعداد استادا ضعیفن، اگه این استاد ضعیف حضور قیام نکنه که دیدن سر کلاس بره، خب استاد ضعیف بذار بره کنه دانشگاه. تونستم منظورمو برسونم؟ همه جا ما میخوایم، الان خود حوزه داره فاجعه میشه، حضور قیام الزامی، حضور قیامی که دیگه هیچی، اصلا کلا اون فضای علمی رو تبدیل کرده به فضای همین دانشگاهی. و همینجا شما بگیرید همش دارن نگاه میکنن یه عده دوز تو جامعه، چون این عده دوزن یه کاری کنه فرض رو میگیریم همه دوزن، توی حرم از معصومه یه بار چیز شد، من اینقدر ناراحت شدم اینا رفتمش گفتم بود نه اصلا نمیفهمید من لبو هی راه میرفت میگفتش که این خادما بود میگفتش که موبایلتون رو مواظب باشید، موبایلتون رو مواظب باشید. هی راه میرفت گفتم آقا اینا که من اینجاست که آقا دزدیدن چند تا دزدن، گفتم چند تا از این جمعیت دزدن؟ یک دهم درصد. تو برای یک دهم درصد داری القا میکنی که هر که دور بر تو دزده. بابا با دوربینا تو با چی دیگه کنترل کنی اینو؟ نه بعد هی مرتب بگید موبایلتون مواظب باشید دو دونستم منظور رو برسونم؟ چی؟ میگم یعنی شما اومده توی یه جایی که اساس بر این است که همه مؤمنین اومدن بله سوء استفاده چی همیشه میرن تو بعضی خوب سوء استفاده میکنن. میگم درست منظور برسونم؟ یعنی چون 1% خطا میکنه ما میگه خلاصه 1% خطا مهمیه همه رو موبایل متوجه کنیم. بابا این بی‌اعتمادی که عوامل گسترش جنب بی‌اعتمادی همینه دیگه. این توی یه این آقای چی از یه فیلمساز آمریکایی معروفه مقایسه کرده چی ساخته بود مستندسازه که آمریکا و کانادا کسی آمریکا تمام در خونه قفل داره تمام مردم چی هن؟ کانادا در خونه هیچ کدوم قفل نشون مثلا رفته در خونه ها همجور باز میگن میرفتون بعد میگو اه سلام چیکار داری با من؟ خیلی دارم میخندید میاد تو خونه گفت ببینید رسانه های مال خود جامعه آمریکا گفت رسانه ما یه کاری کردن همه از همه میترسن تو کانادا این کارو نکردن افراد در خونه شون هم قفل نمی کنن در از داخلی خونه شون هم قفل نمی کنن این همجور میرفتش خود نشون بده میرفت در خونه رو باز میکنن میرفت تو بی مقدر خیلی جالبه ها در خونه رو اینجا همجور که در من باز کرده تو باز میکنن میرفت تو طرف یه رسانه آشپزخونه شون پر بشه میخرد کجا اومدی؟ گفتش که هیچی میخواستم با یه فیلمی تهیه کنم اینجوریه اینجوریه این نکتر اون رو نکترش این بود شما حواستون باشه اگه یه عده مشکل دارن حقوق کودک چند درصد والدین به کودکانشون ظلم میکنند؟ واقعا من یقین دارم تو همون فضای غرب شم 1-2% بیشتر نیست. به خاطر این ما همه کودک‌ها رو گفتیم شماره تلفن پلیس فلان این آسیب شناسی که حالا احتمالاً نمی صحبتش هم می‌کنیم خلاص دعوی بزنم یاد رفت ببخشید. اونجا رفتید خیلی حواس این نکته باشید. این آسیب شناسی‌ها همش این موارد آسیب رو دیدن. برای اونا میگن که حتما باید این شماره تلفن رو صحبت کنید براتون میگن این شماره تلفن‌ها اینجوری باید داشته باشیم فلان جایی داشته باشیم چرا چون این آدم فقط با آدمای کاری داشته این آسیب رو دیده چند از مال بی حجابی گفتم بهتون یعنی عبدالدان تازه یک کس همین رو چیز کرده بود مستندش کرده بود من نه به شما نگفتم اون جلسه که حجاب آی دخانچی رو به کلاس شما گفتن هم دو هفته قبل نه هفته قبل فکر کنم رفتم تهران میان این دخانچی مناظری داشتم سر بحث حجاب بعد بهش گفتم اون طرف اونور بود من این طرف بودم معلومه دیگه موضعمون چیه ایشون گفت چه قانون اجرایی نبات شما که طرفم که قانون باید باشه بعد بهش گفتم من امروز داشتم میومدم از داخل شهر اومدم ننداختم از تهران خوب گرفتن ننداختم میدونید نواب اون محل ما حوالی بهارستان بود نواب جمهوری شما میتونید مستقیم برید من میگم که این مسیر برم از اون اول نواب انداختم داخل هلال احمر و قزوین و این جوجا که وسط شهر اومدن بعد داشتم میومدم دیدم چند تا بی حجاب میبینم بیرو سری انداخته شمردم نقطه بود تا اونجا بعد بهش گفتم که الان چند الان تو دیدی تو تهران میفهمن اغلب شهر حال قوش اینجا نه تهران آزادیه دیگه هر کسی میدونه که کسی بی حجاب کسی بهش متعرض نمیشه گفتم الان که همه اینو میدونن این تعداد من دیدم تو خیابون آدم شما خودت بگو همین الان چند درصد افراد بی حجابن نگفت الان گفتش که اگه همین وضع ادامه پیدا کنه گیر زدن دیگه حداقل 10% که من بنظرم حد اکثر 10% یعنی با این همه افتضاحات که با تو کشور کردیم با این همه اشتباهاتی که تو کشور کردیم بی حجاب که با بعد حجاب واقعا متفاوته و تفاوت هویتی داره 10% شده یعنی برخلاف تصور افراد اغلب حجاب رو قبول دارن یه کلیپ قشنگی چیز تهیه کرده بود نمیگه این گروه های چیز تهیه کرده بود خیلی قشنگ بود رفته بود با یه خانم خیلی بد حجاب ندید یا نگید با یه خانم خیلی بد حجاب مصاحبه کرده بود ظاهرا به عنوان خبرنگار خارجی هم رفته بود که شو چه روسری تو بر نمیداری طرف روسریش اینجا بود اصلا روسری که روسریش کل آدم بود گفت شو چرا همین یه ذره بر نمیداری آرایش آنچنان که نه نمیخوام بردارم چرا بر نمیدارم من خودم این انتخاب کردم حجابمه تونستن منظور رو برسونن؟ یعنی بابا حواستون باشه اینا 10% برای 10% آدم نمیگه 90% جامعه اینن پس ما اینجوری برخورد بکنیم، برای 10% یه کاری باید بکنیم مطابق با کاری که 90% میکنیم. تونستن منظور رو برسونن؟ بعد ما این 10% خیلی برامون زیاده، چون تا حالا بی حجاب نیده بودیم. آه 9 نفر تو یک ساعت حجاب دیدی؟
به نظر شما اصلا این درست اسمشون حجاب میذارن؟ چون حتی اونی هم که میگن شل حجاب اصلا قاعده حجابی نیست که بگیم شل کمه.
چرا؟ قاعده هست میدونی چیه؟
یعنی پوششه، پوشش سر داشته باشه.
نه میدونی
حالا حد پوشش
حالا یادداشت مفصلی نداشتم، داریم میگیم برای بحث اینجا که این بحث مفصل بکنیم ببینیم میتونیم تبدیلش کنیم به قانونی چیزی. اونجا من اینو اونجا گفتم ببینید واقعا باید بپذیرید. میدونید حالا من میشه یک جای دیگه بذارید بعدا بحث حجاب مفصل میگم، فقط تیترشو میگم بهتون. حجاب یک سویه هویتی داره، یک سویه عفتی داره. اشتباه ما این است که فکر کنیم حجاب مسئله‌اش فقط عفتی. حجاب تو دوره مدرن سویه هویتیش بعضی وقتا سویه عفتیش رفته بالاتر. هدف اصلی دشمن عفتیه، ولی امروزه سویه هویتی پیدا کرده. این که الان متدینان جامعه ما از این که زنها رو سرشون رو برداشتن، این 9 نفری که من دیدم قطعا به لحاظ پوشش عفیفانه از خیلی از حجابای دیگه عفیف‌تر بودن. پوشش‌های دیگه منظور معلومه دیگه، دیدی بخش طرف یه روسری سرش هست ولی چه آرایش و چه لباسی و چه افتضاحی. این چرا اما اینقدر همه ناراحتن، اینقدر فضا سنگین شده؟ به خاطر اینکه الان سوی هویتی زیر سوال رفته، نه سوی عفتی. یعنی نماد مسلمونی، نماد خواسته الان زیر سوال رفته و این اقتضایی داره غیر از این اقتضا. چی؟ دو تاشو گرفته، دو خومم داره میذاره. مثلا تیف مسیح علی نژاد اینو اصلا گرفته، اون خواد فقط و فقط هویتی رفع بشه، میگه آقا بیشتر از روسری بر ندار، با لباسهای متین بیا و روسری تو بردار. میخواد این هویتی برداشته بشه. اگه هویتی برداشته بشه مرز عفتی هم کنده میشه. ولی تو جنگ خیلی یعنی مدیریت دارن تو فضای جنگ با ما، سویه عفتی رو یه گروه دیگه تعقیب میکنن. ما حالا خواستید بعدا بحث حجاب یه جلسه مفصل بهش میپردازیم که 4 تا علت داره. این 4 تا علت حد فهم من که این 4 تا، 2 تاش هویتی 2 تا عفتی و اصلا مواجهه با هر کدومش یه اختزاری داره. بعد ما کلا یه قانون میذاریم همه هم حجاب شرعی رعایت نکردی
چینه
چنا. بذارید یه جلسه رو بذاریم، یادآوری کنیم جلسه بعد که ما این جلسه رو مشخصا بحث حجاب بذاریم که من تحلیل میکنم. میگم مثلا خود احتمال چند روزش بعد این حوزه علمی خواهران رفتیم برنامه زد کردیم، حالا نمیخوام بذارم بریم اصلا 2 ساعت طول کشید. 4 جلسه ضبطی شد که من مدام میگم ما حجاب اصلا فهم مسئله حجاب قبل از همه چیه و اون فهم مسئله 1 ساعت خورده طول کشید. 1 ساعت که فقط من صحبت کردم، یه دوربینی بود و یکم پشت اتاق فرمان، هیچ کی راحت بزنم حرف بزنم، سوال جوابی نمیدم. 1 ساعت خورده شد که خواستم بگم آقا مسئله حجاب اینه تو دوره این مدرن. ببین حالا اون نکته که اونجا هم گفتم حداقل ذهنتو درگیر کنم، این است که تو دون و تنباکو به خودی خود مکروه، اما الیام میشه محاربه امام زمان. مسئله حجابو نرید سراغ مسئله به خودی خودش، یه حکم فقهی شرعی به خودی خود اونجا رو گفتم. رده 30 و 40 احکام هم قرار نمیگیره، چون احکام مهمی اسلام بشمار، از صلات، روزه، زکات، چیز ولایت و ما نوریه بشه این کمان نوریه بر ولایت، اینا هست دیگه احکام. فروع دین تو فروع دین هم نیستش، 10 تا برو تو 30 و 40. نیست حیا با بی حجابی فرق داره، هم حرفم اینه، این خلطایی که داره میشه. شما فقط رفتی سراغ سوی عفتیش. من اونجا حرفم این بودش که ببینید توتون و تنباکو حکم فقهیش چیه؟ کراهت. یک موقعیت اجتماعی رقم میخوره میشه محاربه با امام زمان. محاربه با امام زمان فکر کنم بالاترین گناهی است که ما بشناسیم. شما این بالاتر گناه سراغ دارید؟ این ولایت دیگه. و ما اونودیه بشه این کما اونودیه بل ولایت. من اونجا حرف نبوده، حجاب یه حکم 30 و 40 بوده تو فقه 500 سال قبل، اصلا مهم نبود. مهم نبود مثل خیلی گناهان صغیری عادی، گناه کبیره هیچ فقیه نگفته گناه کبیره است. اما این یه تحولات اجتماعی رخ داده، اومده جایگاه 3 و 4 قرار گرفته تو رده اهمیت و ما هی میخواییم از مدل 30 و 40 برای جای 3 و 4 دفاع کنه. خب نمیشه. شما اول مخاطبت رو متوجه کن جای ببینید چرا مردم وقتی گفت علی او استعمال تو دادن بگو به منظری محاربه، هیچ کی نمیاد بگه آقا جون ما رفتیم احادیث و آیات رو بررسی کردیم دیدیم هم چیزی نیستش که تو دادن بگو. تو چی داری میگی؟ آیا اشکالی که امروز داره به جواب میگیرن؟ منظور معلومه، یعنی اصلا فهم مسئله رو، چون ما همش داریم فهمو بریم تو فضای حکم فرعی فقهی. حکم فرعی فقهی حکم پایینه، خب خاطر حداقل تعامل کنیم روشا. حجاب چی شده که شده یه چیز دیگه؟ و میشه نه مثلا تو تنباکو میذارم که همه خبر داریم اینو که تو دور تنباکو یه زمانی همه مردم هم پذیرفتن، هیچ فقیه و غیر فقیه هم مناقشه نکرد توش. ناصرالدین شاه برگشت گفتش که به این آخوندهای درباری که اون حکم داده شما پیگان نمیشه، معنی نداره. چرا؟ چون این که این مسئله تو دور تنباکو اون زمان توسط جامعه بی سواد چیه ما فهم شد، مسئله حجاب تو جامعه ما فهم نشده. وقتی فهم نمیشه هیچ جا بدن سرش بعد اینش بخواد بود مدل چه. خب این یادتون باشه جلسه ان شاء الله مفصل بحث کنیم. بریم سراغ این نکته خودمون داشتم میگفتم. پس این سه تا مطلب یادآوری میکنم: یک، ضرورت نگاه سیستمی، دو، حکمت نه علت، سه، قوانین اکثریه. یعنی چی؟ یعنی وقتی من دارم تحلیل میکنم نگی این قانون فقط این قانون، برای من کاملا همه قوانین دارم با هم میبینم. دوم اینکه هر چی گفتم نگی قسم حضرت عباس روش میخوریم. مثلا اگه گفتیم مثلا مثال سادهش بزنم، مثلا شما اگه به این دلایل ارث زن باید نصف مرد باشه، ولی در موارد پیش میاد که ارث مرد نصف زنه، آما پس چی شد؟ میدونید که موارد پیش میاد مثلا نوه دختری با نوه پسری اینجوری دفعه وارث باشن، ارث معکوس میشه، این پسر باشه اون دختر باشه، نوه دختری که پسره و نوه پسری که دختره، این دو تا فقط باقی مونده باشن، ارثشون معکوس میشه، یعنی پسره نصف دختره میگیره. خب چی شد؟ شما گفتید پسره میگیره؟ نه بابا، اون قانون کلیه میگفتیم، نه تک تک موارد. و قوانین خیلی وقتا کاملا معکوسه، یعنی ممکنه به اون بچه که به اون آدمه حقشه بچهشو بره بیمارستان و بقیه وظیفه دارن وایسن که این رد بشه، اما نمیشه و تو افق قانون برای این قانون گذاشت. این سه تا مؤلفه رو داشته باشید، حالا بریم سراغش که اون بحث مال تبوزوجت هم اینجا هست. من کلیشو میگم بعد بریم سراغ جزئی و اون همون تبوزوجت شروع میکنم، پاک ببینیم چقدر از قوانون میرسیم که شرحش بدیم. ببینید این طرف رو اینا رو ببینید ما اینجا گفتیم که قانون ما مبانای قانونگذاری در عرصه خانواده یه وضعیت آرمانی داره، یه وضعیت واقع‌بینی. اینا رو جلسه قبل گفتم، فقط دارم میتونم که دست آرمانی یعنی دغدغه تأمین مودت و رحمت، واقع‌بینی یعنی تأمین عدالت. اینا که دیگه معلومه دیگه، گفته بودم. حالا الان عرض من این است که وقتی قوانین حوزه خانواده رو میذاریم جلومون، میبینیم برخی قوانین اقتضای اولیش، حکمتش، نه لزومن همه ابعادش، اقتضای اولیش این است که اینجوری فهم بشه که نه دو دست میشن. برخی قوانین اقتضایش این است که اینجوری فهم بشه. حالا من فقط فهرستش رو میبینم بعد شروع میکنم. اگه بخوام بحث کتابای مطهری پیش بریم که بحثی که ایشون آورده، من کتابشون نیا کنن، خواستگاری توی اصلا حکم فقهی نداره، اما میشه این موقع تحلیل کنیم اینجاست. اونایی که حکم فقهی داره مهریه است، نفقه، من نوشتم اذن پدر، حکومت مرد در خانواده، قوامیت مرد منظور در خانواده، حرمت ازدواج محارم، و میشه اضافه کرد. البته اینا یه امور ثانوی داره، این ثانوی هم توضیح دارم بهتون یعنی چی، مثل ارث، دیه و حالا موارد دیگر میشه مطرح کرد. توی تأمین عدالت اینا رو فعلا فقط تیترش رو میزنم بعد شروع کنم توضیح دارم. طلاق، ازدواج موقت، طلاق و ملحقاتش، و ملحقاتش یعنی مثلا بحث عده، بحث نشوز، بحث اینا همش از مواردی که تو فضای طلاق هم میشه. ازدواج موقت، تعدد زوجات و حالا موارد دیگه که حالا اینا خیلی واضحه، شما اول نوشتم اینجا. خب ببینید مدل قانونگذاری این است که اون تفاوت‌های زن و مرد رو جدی می‌گیریم، رابطه قایی فاعلی‌ها و قراردادی، تو این فضا احکام شریعت که به یه معنا قرار دادند، همین قرارداد لحاظ شده توشون رابطه قایی، رابطه فاعلی بد قرارداد بشه. ببینید گاهی وقتا شما میگید با رابطه قایی قرارداد کافی میشه، تموم میشه، همونجا قانونو میذارند. گاهی وقتا رابطه قایی و فاعلی هست، تموم میکنه قرارداد میذارن. گاهی وقتا نه، این دوتا هستش، حتما باید قراردادم بذارن غیر از اینا. مثالش بگم، جلسه قبل گفتم شما میگی مثلا، حالا مثال قابل مناقشه فعلا در حد فهم اولیه، میگه شیر برای شیر مادر برای بچه است، وقتی این قایت برای او بود پس این شیر مادر حق اوست. اینجا صرف رابطه قایی برای قانونگذاری کفایت کرد. منظور معلومه؟ این فعلا قانونگذاری نه، تو خود قانون ها رابطه حق رو بفهمید، هر حقی بعدش قانون در میاد. حالا قوانین شیر دادن چجوری اونا رو میشه بعد تحلیل کرد. شما میگی این مدلی که فقط قایی کافیه، گاهی تا قایی فاعلیه، میگه خداوند زمین رو برای بشر قرار داده، من احیا ارضاً مواتاً فهیله، کسی که یک زمین بایری رو آباد کنه مال اوه، زمین مال همه بوده، این رفته کانی انجام داد، حق اکتسابی حق فاعلی مال او شد. میگه آقا زن و مرد رو خدا برای هم آفریده، اما حتما باید یه قراردادی باشه که این زن مال این مرد باشه، این مرد مال این زن بشه. اینا مثال. شما رفتی زمین رو آباد کردی، شد مال شما، میتونی با قراردادی این زمین رو به ایشون بدی، این پول رو ازش بگیری. یعنی هم زمین مال همه بوده، شما کار فاعلی کردی، حالا کار قراردادی میکنی. اینا انواع مدل هاش. اینا فقط دارم یادآوری میکنم. حالا بریم سراغ اینجا با این مدل ها. حالا بریم همین بحث تعداد زوجات که گفتم. ببینید آیا متحری اونجا این نکته رو میگه، میگه که حتی اینجا هم که میریم سراغ تأمین عدالت ثانوی نسبت به، یعنی چی؟ یعنی این تأمین عدالت نه به نحوی که مودت و رحمت رو نابود کند. ببینید دو جور میشه شما تأمین عدالت بکنید واقع بینی. یه بار این است که آقا اینا که نشد با هم رفیق بشن، نشد که با هم دوست بشن، پس دیگه به درک، ما فقط یه کاری میکنیم ظلم نکنن به هم. یه جور فهمه. یه جور دیگه این است که نه، اینا نشد با هم اونی که ما میخواستیم بشن بشن، عاشق هم نشدن، اما ما میخوام عدالت رعایت کنیم، اما حالا یه جور عدالت رعایت کنیم که بلکه عاشق هم بشن، بلکه رابطهشون با هم خوب باشه. منظورم چیه؟ حالا الان پیادش کنم توی بحث طلاق خیلی چی، توی همین تزوجات خیلی خوبه، تو طلاق خیلی واضحه. مثلا شاید طلاق خیلی واضحه، بعدا تلمتا که تزوجات رو گفتم در میاد. ببینید آیا متعدد تحلیلش اینه؟ حالا میشه توی تحلیل مناقشه کرده، من گفتم همه اینا در حد چیه. میگه آقا تزوجات به خاطر چیه؟ به خاطر یه مشکل اجتماعیه، نه به خاطر خود رابطه زن و مرد. ببینید اگر شما معتقد باشید که اساساً یه دیدگاه همین طرح میگه به عنوان یه دیدگاه خودش هم دیدگاه قبول نمیکنه، اگه کسی میگه آقا جون اصلا مردها با یه دونه زن آروم نمیشن، اگه اینجور چیزی توی طبیعت مردها پیدا بشه، این تعدادشات میره اصلا توی دسته من نبودم توی دسته. آیا متحری رو این مبنا نمیره، رو مبنا عدالت میره. رو مبنا عدالت چیه؟ میگه نگاه کنید تو متن جامعه مردها بیشتر از زنها میمیرند، برای همین همیشه نسبت همه جوامع مرد به زنش، مردا کمتر از زنان. جالبه مال ایشون 50 سال قبل، تازه دوری آماری در آمده بود، یه کلیپی هست دیدید در تو یه کانال مال زنان هست، کانال اسلامی این بحثای زنان هست، اونجا فکر کنم ویدیو درباره که مردها چقدر بیچارن، نمیدید اسمش نمیشه، که شروع کرد آمارهای مختلف در مورد مردا چقدر میمیرن، چقدر چیزن. بعد حالا اینجا نیورده ولی که جوکی جالبی گفتش که دقت کنید تو اخبار میگن تروریست ها حمله کردن، اینقدر کودک و اینقدر زن کشته شد، انگار مرد حقشون بود کشته بشه. همیشه میگن اینقدر کودک اینقدر زن، آقا این مرد بیچاره آدم نبود، حالا یه نظامی حرفی، ولی حالا شو کلیپ قشنگی بود اون کلیپ را اگه ببینید، این یکی رو نداشت ولی کلیپ قشنگی بود که گفت اینقدر اینجا میرن، اینقدر اینجا میرن، اینقدر اینجوری داغون میشن، اینقدر اینجوری میشن، همه اینجایی که مردها چقدر توی تاریخ له و لورده میشن، آمار جمعیتی مرد همیشه پایین تر از زن هاست. وقتی آمار مرد ها پایین تر از زن هاست، همه حق تشکیل خانواده دارند. آیا بوتری میگه بس عدالت اقتضا میکنه حداقل یه مرد با چند زن ازدواج کنه؟ معلوم شدش نکته ایشون. اینو من یه جایی گفتم، تو فعلا دارم با ادبیات عدالت میرم، حالا اون شبهه تو وضع مودت و رحمت حل میشه، فعلا دارم با ادبیات عدالت میرم. یه کسی گفتش که تو جایی من بحث میکردم، کسی گفتش که آقا اینجوری که شما ظلم کردید به خیلی خانواده ها با یه استدلال ساده، گفت فرض میگیریم، حالا من حرف اونو بودم بازسازی کردم، بازسازی خرید اینا رو به شما نگفتم، در تذویق هیچ بحثی نکردم. گفت فرض میگیریم ما 100 تا خانم داریم 80 تا مرد تو جامعه جهانی، حالا درصد شد. خب گفتش که شما، ما که میگیم تذویق نباشه یعنی 20 تا خانم بدبخت بشه، شما که میگید تعداد زوجات باشه یعنی فرض بگیرید از این 80 تا فرض بگیرید 2 تا زن هم بگیریم، 2 تا زن باشه چقدر میشه؟ اینا 60 تا مرد، حالا دیگه 60 تا مرد با 60 تا خانم ازدواج میکنه، 20 تای دیگه مردا با 40 تا خانم ازدواج میکنه، درسته؟ فرض بگیریم حداقل این 2 تا زن جایزه، بخاطر اینکه مشکل اجتماعی خوردیم. ایشون حرفش این بود، میگفت ببینید تو حالت اول 20 نفر داغون میشد، چون تدریجات فرض در این است که حتما خراب میشه، با این فرض داشت بود. تو حالت دوم 60 نفر داغون میشه، مردان هم هستن دیگه، هم مردان هم خراب میشن دیگه، اخلاقشون خراب میشه، حالا تنلی که تو جامعه ایرانی از تعداد زوجات هست معلوم شد. گفتم حتی بر ممنوعی تو، یعنی من فعلا نمیخوام برم تو افق مودت و رحمت، برم تو افق عدالت، طبق تحلیل من، طبق مدل ما 60 نفر نابود میشه، طبق مدل شما 180 نفر نابود میشه. چرا؟ علتش اینه، معلوم شد نکتم فعلا معلومه دیگه، علتش اینه به خاطر اینکه این 20 نفری که شما له و لوردش کردی بیکار نمیشینن، این 20 نفر میرن سراغ این 80 تا، 80 تا با 80 تا میرن، 20 تا میرن سراغ 80 تا، وقتی میرن سراغ 80 تا معلوم نیست کی به کیه دیگه، کل این 80 تا فاسد میشن، کل اون 80 تا رو ضرر میکنن. همه چی شد؟ یعنی گفتم اگه این اتفاقا توی به همین جهتی که توی الجزیره یا تونس نمیدونم زنان راه پیمایی کردن در حمایت از قانون تعدد زوجات، توی که کشورهای مال همین آفریقای شمالی، شمال آفریقا، که اینجا تعداد زنها، گفتم به شما نگفتم کنید شما، توی که کشورها تعداد زنها خیلی بیشتره و همین الان بلفر هر مرد 2-3 تا زن داره، منتها طبق قانونشون چون مال فرانسه بوده ممنوع تعدد زوجات، برای همین یه دونه زن قانونی داره، چند تا زن و خانواده غیر قانونی، یعنی این مثلا یه زنش قانونیه، دو تای دیگه غیر قانونی، از اونا بچه دارن، اونا هم زندگی دارن میکنن، اینا با اونا ارتباط داره، ولی به لحاظ قوانین ارث و اینا نمیتونه ببره، حقوق نمیتونه، بچه ها نمیتونن پیگیری کنن، اینا قانونا غیر حرامزادن طبق قانون، و اینا خودشون مثلا رابطه را داشتن. خب اونا شروع کردن تظاهرات کردن که بابا ما هم میخوایم تعدد زوجات باشه، ما زنا میخوایم تعدد زوجات باشه، نه مردها. راه به تظاهرات داره در دفاع از تعدد زوجات. چرا؟ چون مسئلهش اینه، میگه آقا یعنی میخوام، یعنی خود همین این 80 تا زن اگه عاقل باشن میگن بهتره این 20 تا زن هم یه فکری براشون بشه، اگه برای این 20 تا زن فکری نشه ما 80 تا هممون نگران میشیم. مگه گفتم که همه خانوما که علاقه با تعدد زوجات مشکل دارن، من یه جلسه رفتم بحث کردم، گفتم فرض بگی شوهر شما از اون مردایی است که 6 ماه در سال، 5 ماه، 7 ماه، این مدت ها تو اروپا زندگی میکنه، تنها نمیره، با شما نمیره، شما اگه بگید وقت شوهر شما جو اولیا اولا نیست، اگه آدم عادی که تاجری که میرن تو اروپا که خیلی اولیا اولا نیستن، حالا تو با وضعیت اروپا که خبر داری، کاباراش که خبر داری، همینا رو خبر داری، ترجیح توی خانم اینه که این تو اروپا یه دونه خانم داشته باشه یا نداشته باشه، و میدونی شوهرت اولیا اولا نیست، منظور معلومه تو فضای محاسبه گری، تو فضای محاسبه گری این با یه دونه رابطه داشته باشه که من حداقل بدونم تکلیفش چی، یا نه با هر کی رابطه داشته باشه، چون وقتی میگه نداشته باشه خروجش این نیست که فهم نداره، میدونم شما تحجیل اینه، اما وقتی تو نکته اینه، وقتی تو مقام واقع بدونی این آدم این نیست که بتونه 6 ماه خودشو نگه داره، اینو یعنی میگفتم اولیا اولا نباشه، منظورم اینه، یعنی مردهای معمولی
نمیتونه
بگونه پنیرش خانه باشه، چرا توی اروپا چی؟ نه من میخوام بگم وضعیت واقعی در نظر بگیرید، نه این تیکه من در نظر بگیرید، شما این مقدمات رو بذارید، آقا این مرده میره اونجا، زنه هم میدونه مرده 6 ماه نیست، با هر دلیل هم قبول کردین مدل زندگی رو، مرده 6 ماه اینجا نیست، این زنه بخواد با خود حساب کنه بگه اون، و میدونه مردش هم اگه مردایی نیستش که خیلی اهل تقوا و اینا باشه هیچ کاری هم نکنه، و میدونه امکانات اونجا خیلی مهیاست، برای رابطه تو این شرایط ترجیح خود آدم واقعا چیه؟ باز اینو
اصلا بحث فقط مردان نیست، چه خانم مردان هر دو طرف جمعه. یعنی یه جوری تو جامعه برخورد میشه انگاری همه سطح بالای معنویت رو تو که موفق هم
بله. نه میخوام اینو بخوام، میخوام امینه خود این زنه عالما سعی کنه به مسئله فکر نکنه، مدل کیش داره میگه به مثلا فکر کنه
حس صورت مسئله
اما همین که بشینه با خودش فکر کنه ببینه چی کار بکنم، من به نظرم معنی اگه کسی باشه میگیره میگه زن اونجا پیدا میکنه که خودش خیالش از زن راحت باشه، مثلا دارم میگم یعنی اگه بخواد محاسبه گرانه بشینه فکر کنه فعلا دارم توفق عدالت حرف میزنم اصلا توفق
اصلا یعنی که بگیم یکی بهتر از 20 تاست.
آره
ولی من اصلا
حالا اون میرسی بهش ببین اصلا من الان اصلا سراغ افق مودت و رحمت نرفتم، من فعلا دارم از زاویه عدالت تحلیل میکنم، یعنی میگم فکر کنید شریک زندگی با مدل غربی، شریک فقط مدل غربی که من دارم میگم، میگم تو فضای مدل غربی که کاملا کاسب کارانه داره حساب میکنه، تو فضای کاسب کاره اگر درست محاسبه کنه یکی بهتر از بقیاست، چون میگه هیچیش خوبه، میگم فرض بگیریم هیچی نیست، اگه بین یکی و ده تا مخیر بشه قطعا یکی بهتر از ده تاست. منتها حال بذارید مدل موعظه رحمت چه میگم، خب اول صورت مسئله گفتن گفتم ببین تو فضای عدالت قطعا این مدل بهتره، آ بریم تو فضای موعظه رحمت، تو فضای مودت و رحمت دقت کنید یه روابط عاطفی توی خانواده چگونه است، میگه یه مرد مدل که پایین کشیدم سه تا زن ها دو تا میذارم که راحت تر بشه تصویر، از این طرف یه زن دو تا مرد خب چرا اون جذب عواطف خالصانه رو میخوام توضیح بدم، نکته خیلی مهم تو روابط زن و مرد که گفتم تفاوت‌های زن و مرد در قبال هم دیگر این است که مدل گردش محبت تو خانواده این است که محبت از مرد شروع باید بشه، یعنی شروع میشه، حالا نگم باید بشه توضیح نمیدم توضیح میکنم، شروع میشه یک واحد محبت اگه بکنه، حالا این بچه رو در نظر بگیرید، این زنه فعال میشه 100 واحد محبت رو منتقل میکنه، فضای محبت زن و مرد متفاوته، مرد یک واحد محبت کنه زن فعال میشه 100 واحد محبت تولید میکنه، البته پدر هم باید به بچه محبت کنه، اما اگر پدر محبت نکرد به بچه ولی این روابط برقرار بود تو فضای عاقلانه حتما خانواده مستحکمه. خب حالا نکته چیه؟ اونی که داره میگه که این خلافه داره تو افق عدالت تحلیل میکنه، یعنی کاملا شراکت، یعنی یه مرد یه زن نگاه میکنه میگه آقا جون خلاصه یکی باشه به یکی بهتر جواب میده، کاملا افق عدالت به اون معنی گفتم خطکشی مرز، اما اگه رفتی تو افق مودت و رحمت فضای تفاوت زن و مرد رو جدی گرفتید، مرد مسئله اصلیش در فضای علاقه به زن، مرد در درجه اول نکته‌ای که آیمون تحریم میگه خواستار جسم زنه، نه اینکه روح زن رو نمیخواد، اولویت یکش چی شد؟ اولویت یکش جسم زنه، زن توی روابطش با مرد اولویت یکش روح مرده، یعنی چی؟ نه اینکه اون یکی رو نمیخواد، بحث سر اینه غالبا دخترها با دوست دارم سرشون کلا میره، پسرها با جلوه‌گری سرشون کلا میره، این نشون میده که یعنی میافتن تو این وادیا، این چیو در درجه میگه، یعنی دختره چادر بذاره بگه به پسر دوست دارم، میگه بی خود دوست داری، دوست داری یک دوست داری که واسکو درست منظورم برسونه، مردرم نسبت دختره فقط بره از اول سراغ بدنش به نقطه دختره گام میگیره در مقابلش، بعد اول باش حرف بزنه ابراز محبت بکنه چهار تا چیز براش بخره، منظور معلومه دیگه. خب وقتی که اینجوریه در حوزه مادیات نزاع پیش میاد، در حوزه امور معنوی تکثر نزاع پیش نمیاد، ببینید چرا اینجا نمیتونه عواطف خالصانه رو جلب، خودتون گفتید همون نکته، چون اینجا مسئلهشون جسمه، این زنه مشاع میشه تو جسم میشه مشاع، شما اگه یه ماجیک داشته باشی تو فضای مادیگرایی دارم حرف میزنم، از تو فضای معنویت گرایی یه ماجیک داشته باشه مال خودت باشه، یه ماجیک داشته باشه مشترک باشه بین شما دو نفر، کدوم ماجیک رو بیشتر نگرش می‌داری حفظ می‌کنه قلب خراب بشه می‌داری کدومش خراب بشه؟ اونی که مشترک خراب بشه، اونی که مال منه اینه، من به این تعلق دارم. برای همین است که مردی که یه زنی داره که این زنش مال یه مرد دیگه هست نمیتونه کامل اون زن رو دوست داشته باشه. این طرف بریم تو فضای محبت، آیا شما که مادری بچه دومت میاد از محبت بچه اولت کم میکنی بدی به دومی؟ یا نه همون مقدار محبتی که به اولی میکردی به دومی هم میکنی؟ یعنی این میتونه 100% اولی دوست داشته باشه و 100% دومی دوست داشته باشه. خب حالا دقت کنید به گردش محبت چرا مشکل ایجاد میشه. ببینید من اول برم تو فضای مادر و بچه که خیلی راحت تر قابل فهمه، چون آقای محترم میگیم که خانواده شما میخواید برید هیچ رابطه والده فرزندان تعیینش بکنید، ببین همین رابطه بین زن و شوهره، به لحاظ رابطه عاطفی دارم میگم ها. ببینید این مثال که من گفتم
استدلالی
میشه گفتن رابطه، نه همون رابطه، نه افق رابطه، فضای رابطه، فضای مودت و رحمته، نه فضای استخدام. به شما تو فضای اجتماعی فضا استخدامه، فضا به خدمت کشیده
مودت و رحمت اونجا بین والد و فرزنده.
بله
یعنی مادر خیلی این با مادر و بچه خیلی مقایسه میکنه، ولی بین زن و مرد اصلا نمیشه این رابطه.
همین همین اتفاق خانواده موفقه که رابطه زن و شوهر رابطه مودت و رحمت باشه نه استخدام. خب پس من مادر میگم باید تو افق خانواده درست حرکت کنی. چی؟
ایشون
مثلا
وقتی
با هم فرق دارن
چطوری
میتونیم
یک مرد رو
به خاطر اینکه تعدد زوجات رو کنیم؟ فعلا تعدد رو نمیخوام سب کنید، یک گام بریم جلو مسئله رو. فعلا من هنوز تعلیم اینجا تماش نکردم، دو تا نکتهش رو بگم. ببینید گردش محبت اینه، بذارید من اول یه نکته دیگر بگم مقدمه که این مسئله حل بشه. ببینید حالا فرق میکنه زن یا مرد، والد چه زن باشه چه مرد، پدر یا مادر، بچه شماره یک، بچه شماره دو. میخوام این حدیثه که میگه که آنچه که در زنانه حسده اونچه که در مردانه غیرته، داره زور میگه، حرف زور میزنه یا داره تحلیل روانشناختی میکنه. دقت کنید فرق، من قبل از اینو بگم فرق غیرت و حسد فعلا سر زن و مرد پیادش نکنید که محل نزاع شما فعلا روی فمینیستی رو داره گول میکنه. میدونم من خب تا این وقت میگم همه خانم‌ها رو روی فمینیستی شد
فقط فکر خودمون هستیم، چرا فمینیست
نمیگم به فکر خودمون هستیم. بله فمینیستی همینه دیگه، به فکر خودشون هستن خانم‌ها. ببینید جدا از بحث فعلا زن و مرد، فرق غیرت و حسد چیه؟ غیرت خوبه، حسد بده، این مقدار همین میدونیم، اما فرقش به لحاظ خارجی چیه؟
حسد آدم فقط یعنی یه چیزی رو برای خودش میخواد، برای
خودش میخواد، غیرت هم برای خودش میخواد دیگه، نمیذاره دیگه باید بشه.
غیرت باید فضای خودخواهی نیست.
به شما برید تو افق حیوانات از آدم برید بیرون، برید تو افق حیوانات، میگم مثلا خروس غیرت داره، غیرت داره چی؟ نمیذاره خروس دیگه بیاد جلو.
به نظر من غیرت نفعش
کنه
مقابله، ولی
حسد
ضررش
کنه مقابله. الان تو فضای حیوانات داریم نفعش برای اون مرغه است مثلا خروسه، نه نفعش برای خودشه.
حسد مربوط به وسیله دیگریه.
چی؟
حسد مربوط به وسیله که دست
دیگریه. احسن برای شما. تفاوت اصلش این است که حسد در جایی است که حقی نداره شخص، غیرت در جایی است که حق داره شخص. دوتاشون حریم گرفتنه، اما این میگه که این حق منه تو نیا جلو. تو حسد این حقش نیست. حالا اینو بگیرید برید سراغ بچه که این مفهوم حسد رو بهتر فهمه. ببینید دو تا بچه دارید شما، حالا چه مرد باشه چه زن، دو تا بچه دارید. یه جاهایی میگه آقا بچه حسادت، بچه دوم دارید دیگه، وقتی بچه دوم میاد میگن بچه دوم حسادت کرد. یه جایی که بچه دوم حق داشت. کی میگن حق داشت، کی میگن حسادت کرد؟ زمانی که شما بچه دوم، بچه اول میگن، بچه اول دیدی دیگه، بچه دوم که میاد میگه بچه اول حسادت میکنه، میگه آقا بچه اول حق داره. کی حق داره؟ زمانی که این والدین وقتی دوم اومده به اولی توجه نمیکنه. اینجا میگن که بچه حق داره، باید به او توجه میکردی، به اینم توجه میکردی. چرا اینقدر به این توجه کردی اونو یادت رفت؟ اینجا نمیگن بچه حسادت میکنه که میشه اونجا که حق داره، میخوام اینجا شبیه تشبیه کنم به غیرت. اما یه جا هستش که پدر مادر تا میتونن بچه اول رو تحویل میگیرن، بود بچه اول دید دیگه، بچه ها خیلی دید دیگه، تجربهش دارید دیگه همتون، بود با این حال بچه اول حسادت میکنه، اینجا همه میگن چه حسادت کرد، میگن آقا این بچه‌ها که بیشتر از دومی دارن تحویل میگیرن، کلی براش جایزه میگیرن، کلی اصلا وقت بیشتر با این میذارن، کلی بغلش میکنن دیگه. دیگه مطلب کاملا معلومه دیگه. ببینید کجا، یعنی تو همینجا یه حالت درست داره یه حالت غلط داره. ببین تو اینجا وقتی یه مردی دوتا زن داره دوتا کار میکنه، یه بار این است که به دوتاشون محبت میکند آنگونه که باید، تبعیض نمیگذاره تو ابراز تو ایجاد، بلکه در درون خودش به تعبیر شما متفاوت باشه، تبعیض نمیذاره. اینجا میگن حسده. اگر در تبعیض گذاشت که اصلا گفتن کار بدی میکنه، تقصیر تو بود این زنا دعوا کردن، درسته؟ من با اون حالت کار ندارم. یعنی یه جایی هست که مرد محبت نمیکنه به طرفین، اما اگه مرد محبت میکنه به طرفین چرا تو نمیگی اون نباشه؟ ببینید حالا مدل گردش محبت رو ببینید، مرد به این زن محبت میکنه، این محبت رو به طرف برمیگرده. اینجا یه کانون محبت این ور میچرخه، یه کانون محبت این ور میچرخه. اما تو اینجا چی میشه؟ این مرد نمیتونه به این درست محبت کنه. چون نمیتونه به این درست محبت کنه، یه مشکلی که این بچه با این یا با این یکیه، که این یکی خط محبت اینجوری برقرار شه، اینجا دو تا بچه داره. اینا خط محبت رو کجا برقرار کنند؟ یه اشکالش تو حیث بچه، یه اشکال مهمتر تو حیث خودش. این نمیتونه درست محبت کنه، چون نمیتونه درست محبت کنه، نه برگشت محبت درستی صورت میگیره، نه انعکاس محبت به بچه درستی صورت میگیره. یعنی اساساً چند شوهری اختلال ایجاد میکنه. چرا؟ نه به خاطر اینکه مثلا، یعنی نکته اصلیش این است که به خاطر اینکه مرد اساساً در درجه اول طالب جسمه، زن در درجه اول طالب روحه. چون این دوتا تفاوت روحی و جسمی رو دارن، اینجا معنی دارد رابطه خانوادگی موفق رقم بخوره، اینجا معنی نداره. تمام موارد اشکال که اشکال واردیه اونجاست که مرد زن دوم که میاد زن اول رها میکنه، مثل اینکه بچه دوم میاد بچه اول رها میکنه. اما جایی که رها نمیکنه، چرخش محبت میتونه درست انجام بشه، برای این فی حد ذاته مشکل ایجاد نمیشه. ببینید از شواهد جالب، من گفتم این بحثه، من توی این فامیلامون دو مورد داریم، فامیلی دورمونن، ولی دوتاشون به نظر خیلی مورد خوبه، یعنی تحلیل اجتماعی هم. یه بنده خدایی، این یه آقایی بود، یه خانومش فامیل ما بود، یعنی شوهر از بیرون بود. این آقای یه خانوم دیگه گرفته بود، 4 سال بعدش این خانوم اولی فهمید که خانوم دومی داره. یعنی این توی 4 سال یه جوری رفتار کرده بود، خوب هم بودن، خیلی هم خوب بودن. توی 4 سال یه جور رفتار کرده بود که خانومه نمیدونست. پس این به لحاظ محبت کم نذاشته بود. این خانومه به محض اینکه فهمید که اون زن اول داره شلوغ و قاطی و دعوا و اینا، هم دیگه چه خبری میشه. اونم گفتش که من تو رو دوست دارم، اونم دوست دارم. 4 سال تو تا حالا نفهمیدی. پس من کم نذاشتم برای تو. خلاصه دعوا شد و طلاق و دیگه خلاصه مسئله شد. این یه مدل، یه مدل دیگه حالا اون برایش میخوام بگم. این که در واقع گفتم این چرخش محبت اگه مدیریت بشه چی میشه؟ اینم دوباره توی اینم با فرمولای دورم، این مرد دیپلمه بود، روستایی بودن، خانومش هم مثلا راهنمایی اینا خونده بود، یعنی اون موقع ازدواج کردن. بعد این مرد اومدش توی عرصه اجتماعی، خلاصه به دلایلی اومدش حالا طریق این روابط و اینها، پست گرفت مدرک گرفت، مدرکش رفت بالا، فوق لیسانس گرفت با فاصله مثلا 10-15 سال، نه اینکه فهمید. اینکه فوق لیسانس گرفت، توی دانشگاه یه خانومی از همین فوق لیسانسا با این چیز شدن، آخرش رفتش با اون ازدواج کرد، با اینکه یه خانم اولش داشت و خیلی هم کم سر به این خانم میزد. اون خانم دومی هم افتادش که بعد اولی طلاق بدی، اصلا در شأن تو نیستش که تو آدم باسواد فوق لیسانس، اون آدم بی سواد اینجوری. کار رسید به این خیلی هم به یه خانم دومه واقعا ظلم میکرد، یعنی واقعا نمیرفت سراغش، خیلی کم میرفت، مثلا خرجشون رو میداد ولی واقعا تبعیض رو رعایت میکرد، یعنی تبعیض میکرد. بعد این خلاصه اون خانم اولیه، خانم دومیه آخر اینقدر اصرار کرد بهش، آخرش یه بار با هم قرار گذاشتن که فرداش برن محضر خانم اولیه رو طلاق بده. ظاهرا به خانم اولیه گفته بود، حالا اینش یادم نیست. شب که اینا میخوان بخوابن تو خانه خانم دومی هست، مرده میشه بخوش فکر میکنه، یه خلاصه وجدان یه جایی در میاد، که بابا این زنه تو اون سختی ها با من بود، این مدت هم من اینقدر اذیتش کردم، هیچی نگو. اینجوریه عذاب وجدان میگیره، نصف شب پا میشه میره خونه خانم اولیه. خانم اولی در میزنه در باز میگه چیه نصف شب چه خبر اومد اینجا؟ میگه آره من پشیمون، من در حق تو ظلم کردم و خیلی چیز کردم. خب بی خود کردی، زن مردم رو گرفتی تنها باش تو خونه اومدی اینجا، الان تنها میترسه، برو فردا صبح بیا. مدیریت داشته میزنه آقا فردا صبحش مرده یه راست میره منظر دوم میره طلاق میده برمیگرده سر زندگیش. من حالا نمیخوام بگم که کار افتید، من میخوام اینو بگم، میخوام بگم که فضای محبت اگر تو اصل خانواده باشه اساساً قالب خانواده متفاوته.
خب اصلا تو متفاوته این خانم ممکنه یه چیزایی دیده باشه از شوهرش، ولی چون پای یه زن دیگه در اون نبوده گفته صبر میکنم تحملش میکنم، ولی بعد که میفهمه این 4 سال این همه مسئله کشیده.
تقریبا حالا غیر از نوادری از اولیاء الله مثل بنده که با خانم هیچ مشکل نداریم، این نوادر آرش رو صرف نظر کنید، تقریبا پیدا، حالا چه خودم اصلا نمیدونم نمیش پیدا نمیشه، ولی تقریبا پیدا نمیشه فضای زن و شوهر که کدورت دختر بینشون قبول داری؟ خب نه، نکتم چیز دیگریه، نکتم چیز دیگریه و این تحمل کردن ربطی به زن دوم نداره، به خودی خود
نه.
من میخوام یعنی فضای روابط خانواده اینه، آقای متحریم کجا دست گذاشته؟ من کجا گذاشتم قانون رو؟ گذاشتم آقا این مسئله دیگری ما باش مواجهیم تو عرصه اجتماعی، مسئله این است که تعداد زن رفته بالاتر، برای این آیا راه حل داریم یا نه؟ یا میریم در اون میگم آقا این مکانیزمی که خدا طراحی کرده مکانیزمی نیست که به اقتضای خودش به هم بزنه. بله وقتی که زن خوب رفتار نمیکنه، وقتی که مرد خوب رفتار نمیکنه، وقتی این کارها رو میکنی خروجیش نزاع میشه، خروجیش دعوا میشه. اما اگر شما اقتضای اول رعایت کنید این نیست. من میگم خیلی برای من جالبه، الجزایر گفتم یا تونس نمیدونم چی میشه که زنها راهپیمایی میکنن یعنی قانون باشه، چون میگن آقا به لحاظ نیاز اجتماعی این قانون لازم است تو جامعه. آیا متحریم بگم این قانون از جنس قانون مکمل، از جنس قانون اینوریه نه اینه، یعنی اگر آیا متحریم اگر مرد و زن ها مساوی بودن ما نیاز نبود این قانون رو بذاریم، اگر مرد و زن رو با هم رابطشون مودت و رحمت بود نیاز به قانون طلاق نبود. اصلا حالا من طلاق و تحلیلش بکنم، میگه ببینید شما دو تحلیل از طلاق دارید، یه تحلیل تحلیل غربیه. تو فضای غربی ببینید الان توی چیز تأسیس شرکت شاهد میخواد یا فسخ شرکت، همین الان تو فضای شرکت و سازمان تأسیس شاهد میخواد. شما وقتی میخواد یه شرکت تأسیس کنید میگن جنگ اول و صلح آخر، بشینید کاملا مو رو از ماست بکشید، همه چی رو معلوم بکنید، شاهد بگیرید، امضا کنن که تو اینقدر پول آوردی اونم اینقدر آورد، دعواتون شد شاهدا بیان شهادت بدن. فصلش چی؟ اگه طرفین که شرکت تأسیس کردن با هم دیگه بیان حساب کتاباشون رو بکنن، دو تاشون امضا کنن ما قبول داریم، این پول مال تو، اینم مال من، خداحافظ شما. مشکلی هست؟ از کل جهان اینه. حالا تو خانواده تأسیس خانواده شاهد نمیخواد شرعاً، حالا الان رو انداختن بخاطر اینکه موندن اون خارج، فسخش شاهد میخواد، یعنی طلاق به هم زدن شرط شاهد میخواد. چرا؟ میگه بابا جون مسئله رابطه مودت و رحمته، اینا به هم نزدیک شده اند که بخوان با هم ازدواج کنن یا نه. ازدواج رابطه جنسی نیست، ازدواج یه پیمان مشترکه، یه زندگی مشترکه. یعنی واقعا درست ببینید این نکته یالوسی هست که فضای اون فطرتی گفتن، فطرت اومده رو غریزه جنسی سوار شده، وقتی سوار شده قطعاً امر جنسی برای ازدواج مهمه، برای همین مرد دنبال زیبایی میگرده، زنم دنبال مردی که اینو دوستش داشته باشه میگرده، یعنی این مؤلفه باید باشه تو کار. اما همش این نیست، اگه همش این بود لااقل نما کشور غربی که روابط آزاده کدوم احمقی با میجوره ازدواج کنه؟ چرا ازدواج میکنن انسان ها؟ منظورم معلومه، یه با شما یه تو کشتر ما میگه آقا نمیتونن هر کاری خواستن بکنن بکنن، میگم اونجا که همه کاری میتونه بکنه، هیچ کی امتیازش نگرفته، قانونی هم هست، با هر کی دلش بخواد میتونه هر کاری بکنه، با حیوان هم میتونه هر کاری بکنه. ولی چرا اینا میافتن تو این فضا که خانواده تشکیل دادن؟ به خاطر اینکه اون فطرته داره فعالیت میکنه، یعنی یه افقی از نیاز هست که این افق از نیاز جنسی شروع میشه ولی تو نیاز جنسی ختم نمیشه، اون نیاز محبت گره خورده به این نیاز جنسیه. تو دوره مدرن به خاطر اینکه اون روان رو دارن انکار میکنن، میگن عمده طلاق ها به خاطر نیاز جدی از مشاوره مون میگن، به خاطر اینکه روابط جنسی صحیح نیست. یه مقدار هم درست میگن. چرا؟ چون افراد سطح انسانیت رو کشوندن تو سطح جنسی، چون تو فضای قدیم واقعا آموزش های جنسی امروز خیلی قوی تره یا 200 سال قبل؟ با این حال همچنان افراد مشکل دارن. چرا 200 سال قبل مشکل نبود؟ به خاطر اینکه همه این دوتا که رابطه برقرار کردن میفهمن نیاز جنسی یه استارت کاره، یه بعدی از کاره، همه کار نیست. این بعد کار که شروع میشه تا اینجا امتداد داره. تو این امتداد نکتهش اینه که ما هم انتظار داریم اونی که باید بشه نیست. آقا اختلاف زن و شوهر جدا طبیعت این دوتاست. اصلا از اول ما گفتیم اینا با هم متفاوتن، انواع تفاوت هم داریم. تو فضای انواع تفاوت ها اینا میخوان رشد کنن، گفتن دعوای فطرت و اون مدل غربی. ما مدلمون نیست که آقا اینجا قرار است رشد حاصل بشه با مودت و رحمت. یادتونه که سپهی داشتم آخرش عبودیت بود؟ یعنی این بالایش این بود، این بالایش اون یکی بود. این مواد رحمت برای عبودیت و عبودیت برای رشد. یعنی اینا با این زندگی مشترک میخوان یه رشد شخصیتی بکنن. تو رشد شخصیتی روی نیاز جنسی سوار شدن. بابا یعنی چی؟ با نیاز جنسی رشد شخصیتی میکنن؟ آره با همین میکنن. برای همین قوانین طراحی میشه میگه آقا خلاصه باید تحمل کنی. خلاصه تو فضای مواد رحمت برای همین از شما تمرین بر تو بچه. ببین چقدر با تحمل میکنیم. تو بچه چقدر تحمل میکنیم؟ چقدر بچه‌هامون کار قطعاً خلاف انجام میدن و ما ندید میگیریم. چرا این کارو میکنیم؟ چون میگیم نه فقط رشد او رشد منه. آقا تو مادری تا بچت دگون میخوره میزنی در گوشش؟ میذارم منظور برسونم. تو پدری که بچت اینجوری این کارو باش میکنی؟ آقا بابا بچه است دیگه. نه دید اینجا چه ذهنیتیه؟ بچه است. یعنی هر غلطی خاص بکنه بکنه؟ نه. یعنی بچه تو فرآیند رشدش خطا میکنه. همسر تو فرآیند رشدش خطا میکنه. همه ما تو خاطر گفتن دو دفتری بودن گفتم به شما اینطور بعضی گفته که آقا مشکل دو دفتری بودنه اونم خطا بکنه آقا. بعد تو فضای خطاها هی با هم دیگه افراد مشکل میشن پیوند میخورن تو فضای خطاها. برای همین است که ندید میگرفته، ندید میگرفته فقط به خاطر زنش ندید میگرفته، یا همینجوری تو زندگی عادی ما ندید میگیریم؟ تو زندگی عادیمون ندید میگیریم یا نمیگیریم؟ میگیریم. چرا میگیریم؟ به خاطر اینکه میگیم آقا بریم یه رشدی میکنیم با هم دیگه. تحلیل ذهنی نمیکنیم ما. غالبا افق عملی داریم اجرا میکنیم. من دارم تحلیل میکنم برای شما. داریم رشد میکنیم با هم دیگه. وقتی داریم رشد میکنیم با هم دیگه خطا اونم ندید میگیریم. خطا رو هم براش میپذیریم. یه بار افق دیگه تو ذهن من باز میشه. البته من از این حرفای متحری نکته دقت کنید. یه جای من با متحری تا اینجا کاملا تحری متحری بودم. یه جای متحری متفاوت میشم. آیا متعجب کردم نظام روزن یه جور صحبت میکنه که امروز من دیدم یه عده‌ای افتادن که آقا جون وظیفه مرقس برن چند روزن بگیرن. من با این حرف اصلا مخالفم به شدت، با اینکه از تعزوجات دفاع میکنم. نه اصلا نکتهش اینه، ببینید ما اون دستگاه طبیعت نفسانیات که خدای متحری گفت دقت کنید، دستگاه نفسانیات یه کاری میکنه، دستگاه طبیعت در تو نگاه ما فطرت کار دیگه میکنه و قرار نیستش که دستگاه نفسانیات آگاهانه بره وظیفه دستگاه طبیعت انجام بده. هیچ دختر و پسری به خاطر اینکه نسل انسان منقرض نشه نمیرن ازدواج کنن. طبیعت این کارو داره، یا فطرت بگیم فطرت داره این کارو تعمیم میکنه. نکتهش این است، من تحلیل شخصی خودم اینه، فعلا روش قسم نمیخورم، میگم خدا وقتی که تو یعنی از جالبی های شریعت اسلام که گفتم این که ما نیاز به شریعت داریم این است که خالق شارعه خیلی ثمره داره. خالق شارعه میدونی چه فرق داره با نظام قانون‌گذاری ما که مرتب خراب میکنیم و ما غربی هم معمولا مدل ما غربی دیگه. بخاطر که قانون‌گذار مکمل، ببینید غربی هم میخواد به همین سمت برن، میگن ما با تکنولوژی همه کاری میکنیم، میخواد شارعشون خالق هم بشه. خدا میگه من عالم رو آفریدم، خودم هم توش قرار دادم. برای همین است که من طبیعت رو گوشم با تولید مثل روش کنه، تو انسان هم قاعده جنسی گذاشتم که برن سراغ هم طبیعت نفسانی. حالا من تو تعزوجات میگم، میگم خدا که خالق بود میدونست زندگی زن و مرد یه جوری میشه که غالبا تعداد زنها کمتر بیشتر از تعداد مردها میشه. همه خداوند تو دسته از مرد، این تحلیل منه، درست قسم هم نمیخوام، تو دسته از مردا یه کاری کرده که این مرده با یه دونه زن آروم نمیگیره. برای همین است که خود به خود یه تعدادی تو جامعه میرن به سمت درد و زوجان. آیا ما شروع کنیم ترویج کنیم آی افراد بیایید به تعزیه بکنید؟ من به شدت به مخالفم، ولی میخوام قانون تو این افق میگه محمل داره میذاره، میگه اگر اینجور چیزی هست مشکل هست به لحاظ قانون راهکار داره و آی افراد حاضر در صحنه شما در مقابل این واقعیت گارد نگیرید. بله مرده به خاطر نیاز جنسی که میره دوتا میگیره، یا نیاز جنسی یا شاید نیازهایی که افراد دارن، اون نیاز محرکشه. اما همون موقعی که نیاز جنسی محرک بود که از زن مرد بیرن من ازدواج کنم، آقا اون به خاطر که خیلی اخلاقیه رفته زن دوم گرفته. نه اصلا اینجوری نیست. یعنی تو طراحی قوانین نباید بگیم آقا همه اولیاء الله هن، تو اولیاء الله به خاطر این داره میره و تو که نمیتونی. این آیه پارادوکس تو قرآن، از یه طرف میگه که دو تا سه تا چهار تا بگیری، از یه طرف میگه که اگه نتونستی خفت و الله تعدیل فواهده. خب چرا خفت و الله تعدیل فواهده حکم وجوبی نشد؟ خدا میدونه که لا تعدیل عمده مردم لا تعدیل هن. چرا خود امروز این سزای فمینیستی خانم‌ها که باب شده، خدا گفته الا تعدل و فواهده چون نمیتونه عدالت کنه پس حرام است؟ خب اگه این بود اهل بیت رو می‌فهمیدن یا نه؟ چرا حرمت نداشتن توی تعدد زوجات؟ منظور معلومه؟ یعنی آقا همین آدمی که خطا می‌کند بره چند زن بگیره. ما میگیم بدونید اگر شما درست تو زندگی تکیه نمیره دیگه، اگه زن و مرد درست رفتار کنند زندگی خوبی خواهند داشت، اگر درست رفتار نکنن زندگی بدی خواهند داشت. تزوجات هم عیناً همینه. اگر درست رفتار کنن زندگی خوب خواهند داشت و به لحاظ طبیعی میشه درست رفتار کرد. آره میشه. مرد میتونه به دو تا زنش کاملا یکسان از نظر خود اونها به محبت ببرزه. شما بچه‌هاتون واقعا، من خودم اینجا زهرا بچه ما خود گوش نمیدن، واقعا تاییدتون بعضی وقتا این بچه‌تون بیشتر از دوست ندارید. من خدا بخیه بچه‌ها میدونم این یکی به دلایل مختلف خیلی مثلا هوای ما، ولی در این حال به لحاظ مواجهه و بروز چیکار بکنم؟ یه کاری کنم که اون یکی نفهمه که من اینو بیشتر دوست دارم. پیامبر اکرم هم حضرت خدیجه بیشتر از همین زنش دوست داشت، تو فضای روایت پره. اما در این حال به لحاظ مواجهه‌اش یه کاری کرد، هر کدوم از زنها میگفتن که من بیشتر محبوب‌تر. جالب این حدیث که من محبوب‌ترین زن پیامبرم از اغلب اینا نقل شده. حفصه نه من بهترین زن پیامبرم. حفصه باز عایشه که قابل تحمل بود، حفصه خیلی افتضاح بوده، با چند نفر ازدواج کرده بود، اینقدر بد اخلاق و بچی بوده خیلی سریع طلاقش داد، چند تا ازدواج کرده طلاق داد، مونده بود دست عمر به پیامبر قالبش کرد. بعد هر کدوم اینا یه ذهنیت اینجوری دارن، یعنی این مدیریت کردن همینطور مثل پیامبر مدیریت کردن. نه تونستم منظورو برسونم؟ مسئله این است که این قانون رو ما تو اینجا بفهمیم، اما نه تو اینجا بفهمیم که بیخیال اینجا بشیم. درستم برسونم منظور کلیمو؟ حالا بریم سراغ سایر قوانین. مهریه و نفقه. مهریه چیه؟ میگه آقا ببینید خیلی عجیبه کار اسلام، مودت و رحمت رو با قانون مگه میشه اجرا کرد؟ آره میشه اجرا کرد. میگه آقا بدونید زنها دوست دارن هدیه. آقای من تو که طالب این خانم هستی، اولش برو دوست داشتن تو با یه هدیه گرانبها بهش نشون بده. برای طبیعت مهریه این است که قیمتی باشد، اما قیمتی که میتونی بدی. این فضای انحراف ما حالا چیکار کنیم؟ مهریه رو آوردیم تو فضای عدالت میفهمیم. عدالت مثلا شما میشه به طلاق دیگه، طلاق یکی از جایی که میبینی نمیشه. از روز اول میگیم جنگ اول به سر آخر، یه مهریه براش ببند نتونی طلاق بده. اگه طلاق داد حداقل زن خوش باشه. درست هم برسونم؟ یعنی من گفتم از شواهدی که ما اینقدر قلب زده شدیم که مسئله 100% اسلامی قلبه که مرگه ندارن، مرگه مال اسلامی دیگه 100% قلبی پیادش میکنیم. فهم؟ منظور معلومه؟ یعنی مهریه برای این بود که میخوام مودت رحمت رخ بده، اول ازدواج یه کالای انگشتری بهش بده، مهریه های معقول، یه 14 سکه طلا بده. اوه 14 سکه طلا چقدر؟ امین همونجا 14 سکه آدم وقتی نگاه میکنه مخصوصا تو قیمت امروزی خیلی هدیه گرانبهاییه. یه اینجور چیزی بهش بده، یه سرویس طلا بهش بده، یه نمیدونم یه چیز اینجوری بهش بده. حالا میگن من موقع 100 سکه داشتم ده برای ما 100 سکه گذاشتم. آقا 100 سکه که نمیتونن رد، اون موقع زمان سکه خیلی ارزان تر بود، اون دیگه خلاصه گذاشتن برای ما. اون روز رو خانم گفتیم ببین خود یه جور کتابی هم مدیون هم نزده تو مندور. ولی نه مثلا نکته اینه، چرا میگه که آقا زنی که مهریش پایین باشه بهتره؟ به خاطر اینکه زن عاقل‌تره در رقابت زندگی. میدونی آقا این یعنی ببینید کی مهریه میره پایین؟ من اون تحلیل خودم دارم میگم، آقا شنیدی حدیث رو که زنی خوبه که مهریش پایین‌تر باشه؟ این داره حدیث داره تحلیل میکنه، میگه این زنه رابطه زوجین رو از جنس مودت رحمت میبینه نه عدالت. خودش رو به عنوان کالا نمیبینه، میبینه طرف بخواه هدیه بده. طرف که بخواه هدیه بده خودش چقدر میتونه هدیه بده؟ وقتی که کارو میسپری دست کسی که بخواد هدیه بده و بنا بر هدیه دادنه، نه بنا بر فقط تعهد دادن منظریه، طرف نگاه به جیبش میکنه، مرده یه هدیه گرون، ولی یه هدیه گرون توی طرف یه مردی که تازه خواهد ازدواج کنه چقدره؟ غالبا تو عرف جوامع از زمان پیامبر تا امروز طرف میخواد شروع کنه ازدواج کنه، وقتی باید ازدواج کنه باید یه سرپناهی درست کنه، خرج بده، توی وسط یه هدیه رو بده، چقدر میتونه هدیه بده؟ تو رو منظور رو برسونم، تو این فضاست که زنی که میفهمه که مرد اینجوریه، این زن خیلی زن خوبیه، یعنی یه شعور اجتماعی بالا تو روابط خانوادگی داره، میفهمه که خانواده ببین میخوام این چه همه چی بهم سر جاش قرار میگیره. حالا شما مهریه آورده اینجا، خروجی چی شده؟ آیا آمار طلاق کم شده با مهریه بالا، یا اتفاقا مهریه های بالا بیشترین آمار مراجعه طلاق دارن؟ یعنی همون که از دو نه از اینجاست که آدمای خوب و آدمای بد اینا میگه بابا این آدم نمیفهمه ازدواج یعنی چی، برای همین این خیلی احتمال دعواتون بعدن بیشتره. بریم سراغ نفقه. خود آیه چی میگه؟ اینو سال قبل بحثو کردیم دیگه. آیه میگه که نفقه نه چه مال حکومت از مرد در خانواده. آیه میگه الرجالو، اصلا این آیه دقیقاً این مدل ما رو داره پیاده میکنه. مدل چی بود اینجا نوشتن؟ پاکش کردم ها. ببین مدلی که ما مطرح کردیم چی بود؟ این بود که رابطه قائی، اول قائی، بعد فاعلی، بعد قرار دادی. درسته؟ میگه الرجال، ما گفتیم بعضی وقتا با قائی تموم میشه، بعضی وقتا با فاعلی تموم میشه، بعد با قرار دادی. حالا آیه چی میگه؟ میگه الرجال قوامون علی النساء. چرا؟ بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من امواله. مدیریت دست مردها باشه ابتداءً برای تشکیل مودت و رحمت. چرا؟ به خاطر اینکه واقعا زن و مرد با هم متفاوتن. این فضل و برنامه است. یادتون هست که سال قبل کلی بحث کردیم. تفاوت ذاتی دارند. یک، ببین آیه بیشتر از این چی نمیگه؟ نمیگه مردها بهترن یا زنها بهترن. یادتون این فضل و برنامه است. میگه آقا بعضهم علی بعض، بعضهم یعنی بعض مردان علی بعض، بعضهم نه. تازه اگر هم گفت بعضهم نه، بعضهم نه، باز میشه چیز؟ تعدادی از مردان، تعدادی از زنها. همین دارم گفتم بعضهم علی بعض یه معنی خیلی رایج تو قرآن، یعنی از یه جهت این از یه جهت اون، تفاوت ذاتی همین مقدار ساکت دیگه. حالا این تفاوت ذاتی به خاطر جسمشه، به خاطر اخلاقیاتشه، به خاطر روابط متقابلش، طالب مطلوب بودنشه، همه اونا رو یه جمله میگه، یعنی چند صفحه داره تفاوتا میشوره یه جمله. خب تفاوت ذاتی تمام میشه که این تفاوتا، مثلا حالا ما میگیم میگه مردها توان فعالیت عقلانیشون تو خانواده بیشتره، زن فعالیت عاطفیش تو خانواده بیشتره، کسی که فعالیت عقلانیش بیشتره مثلا بعد مدیریت بکنه، مرد قدرتمندتره، زن مثلا توجیهی که ما داریم میکنیم، میگم همه اینا با هم دیگه، این به تنهایی که فعالیت میکنه مرد مدیر خانواده بشه؟ میگه نه، دو تا مطلبه، یکی اینه، دوم اینه، ما انفاق من انباله. خب سوال، چرا باید مرد نفقه بدند؟ میگه اینش هم جزء حقوق اولی منه، یعنی من بردم نفقه رو خودش اینجا گذاشتم. چرا مردها نفقه بدن؟ میگه شما تحلیل میکنی زن و مرد، میگه آقا مردها به لحاظ توان کار کردنشون بیشتره، زن توان تولید درآمدشون تو کل جامعه جهان این هست. نگید فلان خانم کارخانه دار در جهان هست اینقدر پول داره، همین الان ثروت در دارین جهان رو بشموری عمدهشون مردن، تو هر طبقه هر جای جهان دست دارید. نه شما فضای ما رو نگید که ما خانم و بچه دارن، خیلیشون خانمشون بچه دارن نیستن، تو فضای غربی همین الان فضایی که کاملا دیگه همجنس بازی همیشه هم آزاده، آمار بگیر ببین غالبا تعداد یعنی تولید درآمد توسط آقایون بیشتر از مرداست. ایه دوم این که خرج کردن خانم‌ها بیشتر از زن‌ها مرداست غالبا. ما آقایون تا این لباس پاره نشه یه بلای سرش نیاد دست ازش بر نمی‌داریم، خانم هم همیشه از دست آقای شاکیه که بابا این کهنه شد این دیگه بلش کن. گفت آقا چیه خانم هم میگه که اگر ما خانم نباشه شما آقای میرید معتاد چی پول زیاد بیاد تو جیبتون میرید صرفش کنید، یعنی خرج کردن این بالاتره، تولید درآمد این بالاتره. حالا شما تو نظام سرمایه‌داری چی میگه؟ میگه آره خرج کردن این بالاتره، تولید درآمد این بالاتره، یه سرمایه دیگه هم این داره، پس اینا باید مساوی باشن. وقتی مساوی شدن این مجبوره یکی سرمایه‌شو بره وسط میدان. همین چی شد؟ خب اسلام میگه نه اینش تو توافق شما نیست، اینشو من به خاطر تفاوت ذاتی قانون گذاشتم نفقه بر عهده مرده. به خاطر اینکه قانونی است برای شکل‌گیری این رابطه، مردها خوششون میاد خرج کنن برای خانمشون، خانوما خوششون میاد شوهرشون براشون خرج کنه، یعنی خود این خرج کردن رابطه این دو تا رو با هم بیشتر میکنه. داره فهم میکنه خانم میگه بابا تو برای یه چیزی بخر. حالا تو اینو من بده. نه دیدی خوشو خانم دیگه. و مردان هم خوشش میاد خیلی وقتا. ببینید این خوش اومدن اصلا حیث اخلاقی لزوما نداره ها. شما یه طرف دزده. اختلاس میکنه. چیه؟ میدزده یا خرج زن بچه‌ش میکنه. یعنی اصلا خوشش میاد این توی فضاشه. میگه خب آقا این خوش اومدن تو این هستا، این خوش اومدن این برین تو فضای قانون. ببینید ما قانون تو فضای قانونش بفهمید. نفقه مقدار نفقه چیه؟ وقتی که شما میخواید دعوا بکنید تو فضای دعوا میرن سراغ حداقل. نمیدونم تو فضای حد اکثر. حالا اشتباهی که دارم من تو فضای حد اکثر. دارم یه چیز دیگه رو بگم. این مثال شیر، پی شیر دادن بچه میگفتن. آقا اگه شیر دادن حق وظیفه چیزه، حق چیزه، چرا مرد زن میتونه مطالبه بها کنه؟ اشکال دیگه. ببین اون مطالبه بها هم تو همین فضاست. دقت کنید. عموم خانواده های عادی. نمیخوام بگم اولیا ولایا، عادی. وقتی زن باردار میشه و بچه شیر میده، بیشتر به تغذیهش میرسن یا نه؟ یعنی طبیعیه زنی که میخواد بچه شیر بده، باید نفقه بیشتری دریافت بکنه. خیلی عادی و اقلاییشه. اسلام میگه اگه دعوا شد، اگه زن رفته به خونش مرد مونده اینه که خونه دعوا شده، آی خانومه تو میتونی خونه بابا دستی بری پول شیر دار شوهر بگیری بیاری، اگه پول نمیده میتونی ندی بذاری تو منگنه شوهر رو. آیا میتونی ندی یعنی که دیگه هیچی ازش بچه شیر نده، بچه بذار بمیره؟ کنون تا منظور برسونم؟ یعنی قانون تو فضای مودت و رحمت داره میگه اگه نشد من هوا تو دارم، تو الان نیاز به نفقه بیشتر داری، من هوای تو رو دارم تو این موقعیت. و مرد نمیتونه زور به تو بگه حالا با هم دعوا شده نکنید. ولی برای همین عموماً افراد این نفقه رو دارن میدن عملا. اسمش هم نمیارن. درک کردید؟ یا میگن نفقه واجب، شما میرید تو وضعه فقهی. میگن نفقه واجب یه سرپناه، یه خوراک و چیز و اینا. انصافاً کدوم مردی در حد نفقه واجب به شوهرش تو حالت عادی چند ده برابر اون دارن میدن؟ یعنی شما برید فضای دادگاهی. برای دادگاه اگر یه مردی پدر سوخته فلانی پیدا شد نخواست بده، تو میتونی بری از طریق دادگاه ملزمش کنی. مرد معتاد داره همه اموال خودا رو میفروشه، تو میتونی از طریق دادگاه ملزمش کنی که پول شما رو هم باید بده. درست منظور برسونم؟ فضا برای نیستش که این قانون بره تو دادگاه عمل بشه. فضا برای این است که افراد بدونن این مدل است. اگر به دعوا کشید بدونن. برای همین اون حرف ما آقای دکتر گفتم جش باش مخالفم چون که اوقات زنان رو صد حقوقشون آگاه کنیم. نه اصلا نباید بین فضا حقوق حق من این بود بیا حساب کن ببینم من شیر اینقدر دادم اینقدر بهم بده. نه فضا چون مبادت رو احمد مادر از خودش بچه شیر بده. ولی حواست باشه این مادر داره شیر میده نکنه تو هم دیگه مخخوری بکنی، تو هم بگی خب مادر شیر داد که داد. حقش وظیفه‌اش بود منم میشیدمش کاری هم نمی‌کنم قضاشه. درست منظورم برسونم؟ یعنی اینجا این قانون وایساده نرفته وسط خانواده، اومده بیرون خانواده وایساده حمایت کنه خانواده از راه دور. میگه اگه اینجور شد من وایسادم ها، نمیتونید چیز بکنید. ولی اصرار میکنه. یعنی شما میبینید توی فضای آموزش های دینی ما هی این حرفا رو بزنن، میگن آقا تو برو مهدیت رو بگیر، تو برو نفقات رو چنین کن، تو برو. درست منظور برسونه؟ یعنی فضای این حکم فقهی که الان اینجور مسترد شده، فضای این قانونی است که وایساده کنار. نه قانونی، اما شما مثلا ببینید شما برید تو فضای حقوق کارگر، میگن آقا وقتی رفتی شرکت اول ببین حقوق چجوریه، کارا چجوریه، خوب اینا رو بشمر، سرت کلا نذارن. دید میگن یا نمیگن؟ ببینید تو سازمان عرب. اما تو ازدواج دلت خوشت اومده برید با هم ازدواج کنید، شادم نبود نبود. منظور معلومه؟ یعنی میگه آقا جون استارتشو بزن. اذن پدر چرا لازمه؟ میگه بابا زنها ظرفیت کلا رفتن تو سرشون زیاده به خاطر این مسئله. این روح اونو میخواد، اون جسد اینو میخواد، این به خاطر میدونه اون روح اینو میخواد، باید یه ابرازی بکنه بتونه سرش کلا بذاره. اینا میتونن کلا بذارن، یه مرد از جنس خودشون بذاره اونجا که این مرده تعارض منافع نداره با یکی مرده. برای اذن برادر است. برادر خیلی وقتا غیرتی میشن، غیرتی یعنی منفیش. پدر واقعا دلش میخواد دخترش ازدواج کنه، برای نه فقط تعارض منافع نداره، او هم غمش این است که ازدواج کنه. اگه ازدواج نکنه ناراحت میشه. این که اصلا فضای تعارض منافع هیچی دوش نیست و فضای دلسوزی است و فضای خزینه کردن خودش برای بچه‌ش هست، این وایسه بگه آقا اگر او اومده اون خوب نیست، او تو رو بیچاره میکنه. حالا آیا تو اینو پدری پیدا نمیشه که مسئله مادی گرایی فلان چیز روش بالا باشه؟ میشه. قانون که نه 100% پوشش بده. قانون میگه فضا اینه. حکومت مردو گفتن حرمت ازدواج محارم. بگو اصلا این خواهر و برادر مشکل داره. به لحاظ طبیعت، به لحاظ نظام انسانی مشکل داره خواهر برادر. عواطفی میخواد، چیزایی میخواد، مؤلفه‌ای میخواد. این آقای دیگه لوشتروس اینو خوشا میده دیگه. مثلا تفاوت بشر با حیوان این است که بشر ازدواج محارم هم میکنه. به لحاظ فرهنگی اجتماعی یه ابعاد داره، ضرر داره. اون دیگه که دیگه امروزه دارم میذارم میگن که ازدواج خانوادگی خوب نیست. عوارض نمیدونم چیز داره. این دیگه چیز خیلی مادیه فیزیکیشه. خب وقتی ازدواج دختر خاله پسر خاله احتمال اشکارشه خواهر برادر که خیلی بیشتر. یعنی بلاد خود متن طبیعت. ببینید خب من 4-5 دقیقه بیشتر نمونده این یکی فقط بگم گفتم ثانوی. این چی شده ثانوی؟ آقای مطهری توی کتاب نظام و غزن در اسلامش میگه که اون آقا گفته که اسلام چون ارث زن و نصف قرار داده خواسته با مهریه و نفقه جبران کنه. حالا تحریم میگه تو جای علت و معلول اشتباه گرفتی. اسلام چون مهریه و نفقه رو برای مرد گذاشته با ارث میخواد جبرانش کنه. من وقتی میخوندم بخوام سوال بود چه فرقی داره؟ داداش اعتبار دیگه. کی گفته علت اینه معلول اینه؟ اشکال معلومه؟ ببینید آقا تحریم میگه که اون اشکال کننده میگه که میدونی چرا ارث نصفه؟ چون چی میگه که ایشون اون اشکال کننده میگه اسلام ارث رو نصف کرده، زن رو نصف آدم حساب میکرده، زده تو سرش، ارثش رو نصف گذاشته، دیهش رو نصف گذاشته، بعد خیلی زد تو سر این بیچاره. گفت حداقل یه مهریه نفقه بهش بدید، پول حیوانتون رو بدید، اون مدلایی که چیزا قریه حیوانو که دارین نگهداری میکنی، حالا قضا هم بهش بده. اون اینجوری تعریف کنه. آیا متعریف که اتفاقا بالعکسه، اسلام مهریه و نفقه رو داده، به خاطر مهریه و نفقه ارث و دیه رو اینجوری کرده. معلوم شد؟ خب اون وقت من حرفم بود چرا این و اون؟ کی گفته علت اینه یا اونه؟ از کجا بفهمیم کدوم علت کدوم معلوله؟ دو تا ادعاست دیگه، اینا دو تا ادعا در مقابل همه. آیا متعره خیلی واضح گرفت کدوم معلومه که این علت این معلوله؟ من خب کجا معلومه؟
خب اونجا بحث حمایت اقتصادی زن
خب میدونن چرا؟ خب ما میگم اتفاقا این حرف این آقا میگه که آقا جان اسلام زن آدم حساب نمیکرده، نصف داده بهش. من گفتم خیلی زدم تو سرش اینجا ده. چرا این غلطه؟
چی؟ اونم باید مرد بده.
اصلا چرا اینا علت و معلول نیستن؟ چرا اصلا حرف رو سر جوجه
خودش معلول داره؟ تو فضای قانون بوده علت معلول بوده الان میگم چرا واقعا علت معلولیه. مهریه نفقه
بده به خاطر این بهش ارث کامل میدن.
میدونم چرا این به خاطر اون، اون به خاطر این. سوال من اینه. ببینید علتش اینه تو مقام قانونگذاری شما اول وضعیت عمومی رو در نظر میگیری بعد وضعیت استثنایی رو. وضعیت عمومی زندگی این است که هر زن و مردی که با هم ازدواج کنن، مهریه پیش میاد براشون. هر زن و مرد میخوان ازدواج کنن، غذا خوردن میخوان، مسکن میخوان. نفقه و مهریه یه وضعیت اولیه عمومی برای هر ازدواجی. اما ارث یا دیه ممکنه شما تا آخر عمر دیه بار هم به طورت نخوره، ممکنه 5 بار به طورت بخوره. یعنی وضعیت عادی زندگی نیست. قانونگذار وقتی با قانونگذاری کنه اول وضعیت عادی قانونگذاری میکنه، بعدش میره سراغ وضعیت دیگه. میگه خب اگه من مجبور کردم مرد رو که بره نفقه بده، خب پولها رو این باید خرج کنه، پس مسائل مالی رو مدیریت میکنم تا ترجیحاً بره سراغ مرد. برای همین است که وقتی این توجیه جوادی بعد از این توجیه معنی پیدا میکنه، میگه برای همین است که اسلام اول نفقه رو میذاره دوش مرد، بعد میگه آقای مرد تو برو کار بکن، کار که کردی درآمد آوردی نصفشو خودت بخور، حالا فعلا فقط خودش و زنش، نصفشو بده من زنه. یعنی این آقای مرده اینقدرش برای خودش مونه، یک دومش رو بعد برای خودش برداره. میگه به زنه میگه تو نیاز نیست کار بکنی، تو همون بچه‌ت رو نگه دار، تو با شوهرت خوب رفتار بکن، این مرده این نصفه رو به تو میده. پس درآمد رو کی باید وارد خونه بکنه؟ مرد باید وارد خونه بکنه. میگه حالا که درآمد افتاد رو دوش مرد، نصفش هم به اون که میده، پس اگه درآمدهای متفرقه یه دفعه رسید به شما، ارث یه دفعه رسید به شما، ممکنه برسه ممکنه نرسه، اینو میندازیم دست مرد، شد بدیم دست مرد، نصفش رو میده به مرد، نصفش هم میدیم به خود زن. در واقع زنه این، اینو بذار کنار، اینکه روحیه زن هست خرج کردن، روحیه مرد مالکیته. میگه آقای من تو 2/3 مالک باش، خانم شما هم 2/3 رو خرج کن.
استاد میتونی چی بگی؟ من اگه مثلا من همسرم ارث ببره بازم من منتفع میشم؟ اگه خدای نکنه مثلا از پدرم ارث دادم بازم منتفع میشه. یعنی خانم از دو جا منتفع میشه.
اونم از دو جا منتفع میشه. اونم خانومش و مادرش مثلا. از یه جایی فرق نمیکنه. نه میخوام نکته شو ببینید. نکته این است که ارث روی عادی زندگی هیچ که زندگیش رو ارث نمیبنده. بله طرف خیلی پدرش میلیارد باشه آخرام اینو میگوجه باباشو که به ارث برسه. تو حال عادی هیچ کدوم ما روز ارث مخصوصا تو فضای خانواده‌ای که خانواده باشه یعنی از خودمون پدر مادرمون نمیرن که ارثش به ما برسه. برای زندگیمون رو ارث نبستیم. اما اسلام میگه حالا اگه یه دفعه این پول بهت رسید چیکارش کنیم؟ میگه چون من خانواده برام مهم بوده این از جاییه که نشون میده خانواده موضوعیت داره تو تشکیلش به اسلام. آقا خب این پسر بچه‌ها نمیخوان پسر دختر نمیخوان ازدواج کنن. بی خود میکنن ازدواج نمیکنن. با این حال ما باید مردا رو بیشتر میدیم دخترا رو کمتر میدیم. چون بنای ما با این است که ترجیحاً مرد بری ازدواج بکنه. آخه چی شد؟ ما این قوانین تابع این قوانینه. ببین قوانین اتفاقیه زندگی دیه چقدر تو زندگی شد. حالا یه توجیه دیگه هم سرشون هست. میگن مثلا دیه اگه مرد از کار بیفته لطمه به کل خانواده میخوره. زن که کار بیفته لطمه فقط به خودش میخوره. به لحاظ تامین درآمد نه به لحاظ عواطف و اینا. به لحاظ عواطف همه ضربه میخورن. اما به لحاظ تامین درآمد که بحث مالیه مرد که از کار میفته خودش زنش بچهش از تامین درآمد کم شدن. ببینید این حالا من دیگه انشالله رسیدیم جلسه بعدی سر این دعوا دست دوم میوردم دیگه توضیح بدم. فقط نکته بحث من این بود. ببین من هدف دوباره یادآوری کنم این همش حکمت بود. نمیخوام بگم الا بالله فقط این است و جز این نیست. بله واسه تو درس دو برابرم شده گفتم دیگه متفاوت هم میشه. اما اینها داره میگه آقا جان این یه نظام کاملا متقنی داره که نکته اصلیش این است که حقوق میخواد قانون میخواد مبادت رحمت بیاره. برخلاف حقوق غربی تو فضای غربی قانون فقط میتونه عدالت بیاره نمیتونه مبادت رحمت بیاره. این من به نظر اون شاکلی بگید فهم خانواده در اسلام خیلی مهمه. بس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من با کنم هاشو باید نمیسته از این حرکت رو من یادداشت میکنم انشاءالله اگه شو شما اولی از بعد یادآوری کنید که ما جلسه بعد این بحث چیزی رو هم مطرح کنیم بچه‌ها بحث حجاب